مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من جیسون هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه که توش معمولا رام میشینه با دوستاش یک کسی میگه چه میدونم بقیش خودتون بلدی. بعد امروز با پارسا هستیم، پارسا رو باش آشنا شدید. ما این رام تو توره، این داستان پادکست رو میدم دست ما فراری و لامبورگینی باشه دوری بزنیم و ما با دوستان دور میزنیم. بعد همین دیگه، امروز دادا با پارسا یه دوری میزنیم. فقط تور داره در اروپا کینگ رام. مارچ 25 امسال تو پاریس یه جایی به اسم لو 360، نمیدونم کجاست دیگه، تو پاریس خلاصه. بعد 9 آوریل میاد نیویورک، Our Wicked Lady میشه بانوی خبیس ما، چجاست اسم همشی اسمی داره. بعد توی واشنگتن دی سی اپریل 16، واشنگتن دی سی جایی است سانگ بر جدیده، من جو نمیشنستم واشنگتن بودم. بعد میاد لس آنجلس 23 آوریل لس آنجلس، بعد میره اروپا و ایلامش. این لس آنجلس هم من شاید بچه ها رو جمع کنم با ماشین بریم پایین، چه میدونم، بریم گوش بدیم دیگه، بریم گوش بدیم که موزیکاش هزار پشه یه، نه موزیکاش لوسه، ولی خب میریم بچه ها پارتی میکنیم. همین دیگه. خیلی خب آقای پارسا چه خبر؟
سلامتی.
من میوت میکنم یه خورده دستت بگیر ببین دنیای پارسا چی میگذره تا من این پلانت رو دارم میچاقم.
امروز مانی نمیتونه جوین بشه، قرار بود راجب منشور صحبت کنی، منشور که اومد بیرون و جیسون سری نقد داشت و خیلی به نظر میاد که خوشش نیامده بود از منشور اینجور که ما صحبت کردیم، ولی من خودم به نظر من خیلی اتفاق مثبتی بود و من تا یه حد زیادی به نظر من خیلی خوب بود که این منشور اومد بیرون. به یه سری مواردی توش اشاره شده که خوبه و از اون مهمتر به نظر من شاید مهمترین چیزی که باید بهش توجه کنیم این باشه که بعد از سالها 6 نفر آدم تونستن پشت میز بشینن و یه چیزی رو مدون کنن که سری سری میشه گفت حداقل هاست و بتونن این حداقل ها رو به وجود بیارن و سرش توافق کنن، که خب این به نظر من خیلی مثبته چون و یه قدم رو به جلوه، چون شاید اگه این اتفاقات 6 ماه گذشته نبود ما به همین هم تا الان نرسیده بودیم. حالا جیسون اگه نقدی تو دارید بگو، بعد حالا میتونیم پوینت بای پوینت بریم جلو و ببینیم که
من زنم باز بود که هرچی دوستایی راجع به چرف بزنیم. این لامصب تمام فضای رسانه و هوای اتاق میگیره، این گروه 5 به علاوه منفی 2 به علاوه 7 نمیدونم چی، برای همین باید همش رو منشور صحبت کنیم، واقعا هر جا میریم صحبتشه.
نه خب برای اینکه وقتی به چی توجه میشه، یعنی اینکه جامعه نیازی بهش داشته و یک مسئله مهمی هست، قطعا اگه چیزی مهم نباشه خب بهش توجه هم نمیشه دیگه.
آره، نه اینکه بهش جامعه توجه داره مهمش میکنه، من فقط هیچ چیز میکنم ازش دوری میکنم چون احساس میکنم همش تو سرخوردگیه. حالا نقدای اساسی رو خیلی جالبه که افراد ملیگرا، حالا چه جبهه ملی چه مثلا افراد سلطنت و اینا، پادشاهی و اینا، اونا نقدای اساسی کردن نسبت به این موضوع، یعنی به این منشور. یعنی اینکه احساس میکنم که من اول که فکر میکردم که خب حالا این آیه پهلوی کاملا دست این چیز دست مثلا اون بیس فاشیستشه، کاملا مدل یه چیز دیگه است. حالا من یه خورده چیزاش کنم، بازترش بکنم، منظورمو برسونم که الان مثلا مدل یه چیز دیگه است. ببین آقای پهلوی میتونه در نظر من البته چند تا نقش این وسط ایفا بکنه. خب میتونست مثلا بشه رهبر معنوی یه جنبشی که تو ایران هستش، رهبر معنوی سکولار، میسیم مثلا دزموند توتویی که توی آفریقای جنوبی بود، در کنار حالا یک مبارز داخلی که مثلا من فرض بکنم اونجوری که تعریف کردم که رهبران میدانی از بین خودشون و این حرفا، حالا اون آدم هر کی که هست مثلا مشخصی که مثلا موسوی نیست، مثلا موسوی میتونست بیانیه بده که آقا ما هستیم، مثلا 88 کفن پوش بیاد، ولی گفتش این به دست یکی دیگه است. این میتونست در کنار اون آدم با نماد ملی و با این حرکت‌های مثلا این مدل خیلی مثلا نرم صحبت میکنه و اینا بشه یه مثلا حالت معنوی این داستان. خب میتونست از اون ور بشه چیز، بشه مثل پادشاهان بگم میخوام یه ارتش از خارج بیارم لشکرکشی کنم به این کشور، خب، و خودمو بزنم تخت سلطنت کاملا قهری و اصلا دیگه از این حرفا نزنه، از این هم یعنی کاملا لم بده روی اون داستان بیسش و مثلا یه حرکت فاشیستی اون سبکی. خب که من اول فکر می‌کردم مثلا همش حالتیه که میگفتم میخواد مثلا اینکه تو هفته تو کودتا بکنه، خب میگم همش نقشش هم ایفا نکرده. خب ما میگفتیم که یعنی چی، حالا این در میزنه اون در میزنه چیکار است این وسط، توی این منشور نقش خودشو نشون داده کاملا مشخصا داره میگه یه نقش دیگه داره ایفا میکنه. اون نقش که میخواد ایفا بکنه همون نقشیه که همون توی اون دو قطبی مصدقی پهلوی اون موقع هم بود، یعنی اینکه این حالا حالت رمانتیک شاولایی الان نگاه نکن که نسبت پهلوی داره، از تاریخی این جریان پهلوی یه جریانیه که خارجیه در مقابل جریان مثلا ملی و نگاه میشد به این جریان به عنوان آدم کودتاچی. حالا ما آرزو داشتیم که مثلا شاید راه پدر رو مثلا راه پدر بزرگ نره، حالا درسته مثلا رضا شاه خدمات ملی هم ملی داشت ولی دیگه پسرش دیگه کامل رفت اون بری سر اون کودتا و این داستان. حالا توی این منشور جدای از مشکلایی که مت داره، جدای از این که اصلا آماتور اور، جدای اینا، ولی زیر همه اینا برنامه‌اش رو داره نشون میده. برنامه‌اش اینه که به نظر من، چون میگم باز تقصیر من نیستش که نامشخصه، تقصیر من نیستش که موضوع گنگه، تقصیر خودشه که همچین گنگ و گنگ میگه. برنامه‌اش اینه که به عنوان مثل مدل چلبی، ولی نه مدل دقیقاً چلبی، مدل ایلونیش، وقتی که پیش بینی کرده که ایران فروپاشی میشه یا به صورت جنگ یا به صورت بحران اقتصادی ترکیبی از اینها، و خودشو سریع به عنوان آلترناتیو جریان جا بزنه. یعنی چی؟ یعنی این که ببین آمریکا
برن دیگه تنها نیست دیگه، چون دیگه میگه خودشو جا بزنه، یعنی یه گروه هن، یک فرد نیست دیگه.
خب درسته، حالا 6 نفرن، یعنی این که میگم رد گم کنیش اینه دیگه.
و البته توش هم به وضوح گفتن که دولت گذار و اون فرایند گذار که تمام بشه که انتخابات آزاد خواهد بود و حالا تصمیم گیری میشه، یعنی این با اون مقایسه با چلبی مقایسه خوبی نبود نظر من.
ببین مسئله اینه که الان این دوره گذار بعد انتخابات آزاد برگزار میشه اصلا کلا از تئوری که مشکل داره، به خاطر اینکه کسایی که دوره گذار رو طی میکنن کسایی هستن که اون صندوق رأی رو برگزار میکنن، کسایی هم هستن که اون نتیجه رو از اون صندوق رأی میگیرن. ببین مسئله اینه که من اصلا امیدوار باشم که اون کسان مجموعه تشکل‌هایی باشه که رقابت واقعی باشه. این مدلی که این داره، این مدلی که اینا تعریف میکنن، دیدی که الان میتونیم صاف بریم تو منشور نگاه کنیم، من میتونم تو چند جمله بهتون بگم منشور داستانش چیه. منشور نوشته که ما هم حمایت میکنیم، ما منزویج میکنیم مثلا جهانو، مثلا ایران رو به جهان، یعنی که مثلا سفیرها رو بیرون کنن و کاردارا چنم همه عوامل ایران رو بیرون بکنن، بعد حمایت میکنیم از تظاهرات داخلی، بعد یه خط اینجوری میکشه، بعد میره سراغ این که دولت بعدی چی چیه، یعنی اصلا نمیپردازه به این که این گذار چجوری انجام میشه، هی میگه بعدش ما یه کاری میکنیم. خب تو وقتی همچین متنی رو در نظر میگیری هم باید نظر بگیری چی نوشته، چی ننوشته دیگه. من دارم راجبه ببین بین صفحه اول و دوم باید یه صفحه دیگه ای باشه، یعنی اون صفحه دومی باید صفحه سوم باشه و اون صفحه دومی ها حذف شده، که چجوری این کار بخواد انجام بشه. خب و نکتهش دارم چجوری است. من دارم بهتون میگم که چجوری این کار انجام میشه به نظرم با توجه به اینکه این چه شکلیه اصلا جریان. خب کاملا تکیه به قدرت‌های خارجی، یعنی اصلا یک ذره داستان حمایت داخلی و فلان، اینه که میگه این از ایران اومده و نمیدونم اینا، هم همش شرطه.
البته که توی جورجتاون خودشون گفتن که متنو با مشورت با کسایی که تو ایران هستن نوشتن.
منم میگم متنمو از فلان پروردگار رو بردم، سند به من نشون
خب
بده.
تو هم میگفتی که اینو به انگلیسی نوشتن یه سری آدم غیر فارسی زبان و اینو برگردن. خب مگه واسه این ما مدرکی داریم؟ خب اینم میره تو تئوری توتئه دیگه.
نه این تئوری توتئه نیست. ما الان این الان اینه من الان متن انگلیسیشو باز میکنم، شما اون جمله رو میخونی انگلیسیش درسته، فارسیشو میخونی فارسیش رله نیست رو زبان، جوری نیستش که آدم فارسی زبان صحبت میکنه و مدل ترجمه دست دومه.
من برای مترجم میگم
که تو خود اون واشنگتن مثل من نیست.
آخه یه ذره دیگه ایراد بنی اسرائیلی دیگه خودمونی بابا. من اینو دارم، من جلوی من دارم میخونم، یعنی یه جوری نیست که من کاملا متوجه میشم که چی نوشته دیگه. یعنی من یادم جمله اول دوم مثلا بخون. گفتی بگو سلند، نمیدونم چرا گفتی پی میگیرن.
خود جمله رو بگو، خود جمله رو بخون ببین.
بیا مثلا اینجا در حالا مثلا تو این خط اول نوشته که بعد از قتل مهسا جینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی و مردم ایران مبارزه آزادی خانه خود را پی میگیرند و بران هستند تا زنجیر ستم تبعیض و استبداد را بگسلند.
خب بعد از قتل مهسا مردم مبارزات خود را پی میگیرند.
بعد
ما اینجا حرف میزنیم پی گرفتن یا در حال مبارزه هستن.
حالا الان میخوام تو بحث زبان شناسی بریم.
خیلی خب اگه میخوام بریم تو بحث زبان میخوام بگم تروتوتی نیست. اگه بخوام تو بحث زبان شناسی بریم من اگه هیچ کاری نباشم این کارم.
دارم میگم تو میتونی بگی اون کسی که اینو تدوین کرده میتونست بهتر تدوین کنه.
پاره میکنن.
تو داری اینو سری میچسبی به اینکه تو واشنگتن دی سی شده و یه سری خارجی نوشتن قشنگ کار انگلیسی
بخونی.
ببینیش بخونی. احساس تو دایجان ناپلونتوری میشه این خود.
ببین اینو تو داری میگی. تو هر چی دوست داری بگو. من راجع به حقیقت صحبت میکنم. تو هر برچسبی دلت میخواد من بزنم.
نه برچسب نیست. ببین حقیقت.
حقیقت اینه که انگلیسیشو میخونی درست عین انگلیسی زبانه و اون فعل حالی که میگه که پی میگیرند.
خب.
وقتی به انگلیسی مینویسی اینجوری مینویسی.
بخون حالا بخون ببین.
بخون انگلیسیشو بخونی من شوشو بخونم ببین. چی اسم این سایت؟ اسم سایت جلوتو بگو چی اسمش؟ ای اف فلانه چی چیه؟ اسمش بگو.
الان بهت میگم وایسا. اسمش هست
منشور مهسا. مهسا من سایت
اسمش هست adfiran.com.
آها ADF ایران. ADF ببین اصلا من که همش فکر میکنم اینا همش حاشیه است و اصلا کل این برنامه فقط اینه که دولت ایران تضعیف بشه ولی براندازی نشه و یه جای تخمی بمونه که همه قدرت‌های دیگه چیز بکنن سوء استفاده بکنن. خب بیا آقا نگاه کن این انگلیسیش میگه که The people of Iran continue to fight for freedom and intend to break the chains of injustice, discrimination, and tyranny. این درسته.
خب الان فارسی
انگلیسی جونیسی The people of Iran continue to fight for freedom، یعنی مردم ایران
ادامه میدن
به مبارزه. ولی تو فارسی چی نوشته؟ نوشته که پس قطع مسا مردم ایران مبارزه آزادی خود را پی میگیرن.
خب دیگه خب، پی میگیرن خب، با ادامه میدن چه فرق داره آخر؟
فرقش اینه که مترجم دست دوم ورمیداره تحت و لفظی تک تک این کلمه ها رو ترجمه میکنه، مترجم کار درستی که من باشم ادامم هستش ورمیدارم کل جمله رو میخونم میذارمش کنار 30 ثانیه به اونور نگاه میکنم، ذهنمو خالی میکنم و این مفهوم تو ذهنم نگه میدارم و میبینم جمله رو به فارسی مینویسم.
شاید این فارسی بوده،
معنی فارسی چه مینویسه.
اوکی اوکی، ترجمه تو از کجا میدونی انگلیسی؟ شاید فارسیشو به انگلیسی بعد ترجمه کردن، که اصلا به نظر من اصلا مهم نیست، یعنی قشنگ حاشیه است الان ما بچینیم.
خیلی خوب،
کلمه به کلمه.
خب تو الان مطرح کردی.
نه تو آخرین نقدی بود که تو وارد کرده بودی دیگه.
من هزار تا نقد وارد کردم به تو، مزات این مهم اومد، من گفتم باشه بازش میکنم. حالا اهمیتش هم به حقیقت غیر حقیقی بودنش ربطی نداره. من هنوز سفت و سخت واسطادم که این متن یک ترجمه است، که اصل متن این توی این سایت اصل متن انگلیسی است. حالا این که مهم نیست، حالا این که تئوری تو دایجا ناپلئونیه، حالا تو که به مترجم نیستی چه فکری میکنی، اینا هیچ ربطی نداره. این متن انگلیسی اصلشه، این متن فارسی ترجمه شه. حالا یه لازم مترجم بیاد راجع به موضوع صحبت بکنه، تو اصلا بیا راجع به موضوع صحبت بکنی. من نمیگم تو حرفت،
من که اصلا مترجم نیستم،
من میگم مسئله فنیه.
فنیه
حالا حالا میگه مهم نیست.
من جفت اینا رو خوندم، من آدمی که جفت اینا رو خوندم و به جفت زبان ها تسلط دارم، به نظر من فارسیش بد نیست. از فارسی من از انگلیسی من میتونم بگم بهتر هستن. به نظر من فارسیش بد نیست.
من تو تیپ فارسی حرف بزنی چی میگی؟ پس از قتل مهسا و مثلا
تو اولا که دیگه تفاوت عمده فارسی و انگلیسی اینه که فارسی ما نوشتار و گفتارمون خیلی فرق میکنه. مدلی که ما فرمال مینویسیم با مدلی که صحبت میکنیم زمین تا آسمون فرق داره. انگلیسی تفاوت داره ولی اصلا اینقدر حساس. خب شما وقتی که منشور یک فایل به قول معروف فایل مهم می رو داری درست میکنی و یک سند داری میسازی، خب قطعا میای به یک فارسی یه ذره فرمال تر رسمی تر اینو مینویسی، نمیای تحت و لفظی بنویسی. مثلا نامه به دوستت که نیستش که مثلا بخوای تحت و لفظی بنویسی. برای همین هم از فارسی این منشور شاید با اون چیزی که ما دو زبون محاوره استفاده میکنیم متفاوته. همین هم از واقعا دیگه به نظر من تو این که این کار انگلیسیسونه تو نود رو، یعنی به نظر من در همین حده.
حالا گوش کن، چون تو تا موضوع یک اشکال نداره اینی که میگی، تا یه چیزی نمیدونی شاید الان بگم بدونی. من بیشتر از 6 سال، نگم 7-8 سال، شد دقیقا 6 سال و چند ماه کارم این بود که با وزارت امور خارجه ایران مکاتبات دیپلماتیک انجام بدم. تو الان به من چیزی اضافه نمیکنی وقتی که من میگی که زبان مکاتبات ایران با زبان محاوره ایران متفاوته. بعدم میرفتم میشستم سر میز ترجمه همزمان میکردم در سطح بسیار بسیار بالا. منی که اینو دارم به تو میگم که زبان مکاتبه ایران متفاوته و به عنوان کسی که اینو میتونه بهتر از اینا بنویسه من دارم به تو میگم. تو به من نگو که زبان محاوره ایران با زبان مکاتبه ایران متفاوته.
هست؟
من استاد این جریان هستم.
خب.
من دارم به تو میگم زبان مکاتبه ایران با زبان محاوره ایران متفاوته و این متن دست دوم در به اونجوری که نوشته شده نباید نوشته بشه. تو حالا اونو برگردون به من بگو که اینطور نیست.
حالا من اینجا که من دوست دارم، حالا کسایی هم که زبان فارسی رو خوب، من خیلی فارسی نگارشم اونقدر خوب نیست، یعنی قارنا رو خیلی شاید خوب ریز بریز ندونم، کسایی که اینو کسی بلدن بیاد بعدن بگه به ما که
یعنی من خیلی سطح بالاتر از اینها برای تو به عنوان یک سفیر به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به من انگلیسیشو میده، من فارسیشو مینویسم با اون زبان مکاتبه که تو داری بهش تنه میزنی. من استاد اون زبونم.
حالا نمیدونم تو مووان کنم
خیلی خوب. خوب
این ولی من قانع نشدم.
خیلی خوب این من منظورم من دیگه این امیچور اور کل جنگ پهلوی دوستان، این امیچور اور تو خود اون
جریان هم که 6 نفر دیگه، فقط یه نفر نیست دیگه، نگو جریان
برای
5 نفر دیگه هم حضور داره.
حالا این 6 نفر، حالا
این 6 نفر بعد توجه کنیم که کیان، یکی که شیرین عبادیه که دقیقا میشه گفت از تیفی میاد که تو فکر میکنم قبولشون داری، یکیشون آقای عبدالله مهتدیه که از احزاب کرده و حامد اسماعیلیون هست و نازنین بنیادی و مسیح اینجاد و آقای رضا پهلوی. خب این شیرینی 6 تا آدم رو تو نگاه میکنی کاملا با تفکرهای متفاوت، بک‌گراندهای متفاوت و تونستن سر اصول حداقل به یه تفاهمی با هم برسن. و حالا تو دوباره میری جلوتر. من یادمه که هفته پیش آخرین باری که ما صحبت کردیم تو میگفتی که گلشیفت فرهانی اون حرفش جالب نبوده و اصلا این کارا هم نیستش، خیلی دیتایی هم نداشته، اطلاعات سیاسیش هم خوب نیست، چرا نیستش. و علی کریمی هم همینو معتقد بودی و میبینیم جفتشون هم حداقل توی منشور نیستن. حالا نمیدونیم چرا، ولی شاید احساس کردن که بعد کنار بکشن و این 6 نفر ببرن جلو فعلا داستانو. یعنی میخوام بگم حتی اون داستانم یه جوری شنیده شد، یعنی اون یه نقدی که چون خیلی نقد داشتن اون هم شنیده شد. و میخوام بگم دوباره تو هفته پیش میگفتی که مثلا آر پی اصلا نمیاد به حرف کسی که مخالفش هستن گوش بده و اقلیت ها رو کاری نداره، ولی الان ما میبینیم که آر پی و مهتدی تونستن با هم سر میز بشینن و کاملا هم با هم مذاکرات مشخصه کردن و یه سری امتیاز دادن، یه سری گرفتن، چون مثلا توی منشور به یک پارچگی به وضوح خیلی مستقیم اشاره شده، در این حال به آموزش زبان مادری و اینجور چیزا هم اشاره شده. نشون میده که دوتا گروه از یک سری چیزها کوتاه اومدن و یک سری امتیازاتی به هم دادن و یک سری اصول حداقلی به توافق با هم رسیدن و این به نظر من خیلی پیشرفت رو به جلوه. حالا یعنی و این حرفای تو رو که حالا دفعه قبلی که با مانی، با رامین، با بقیه که اینجا صحبت کرده بودی و حالا یه دفعه هم که من بودم هم صحبت می‌کردیم، این نشون داد که اون حرفای تو رو داره نقض می‌کنه و نشون داد که این دو نفر نشستن با هم گوش کردن و رفتن جلو و اون داستان این که یکی بخواد خودش تنهایی بره جلو و بقیه رو آدم حساب نکنه یا بهشون گوش نده دیگه معنی نداره.
درست میگی. درست میگی. ببین یه موضوع این که حالا مثلا شیرین وادی هم رو به جریانه با تجربه من هست، بعضی وقت من جواب ندارم. یعنی اینکه این جوابی که من میده اینه که شیرین وادی ننوشته، این جوابی که من میده من میدونم که قلمشو من شیرین وادی و من نوشتارشو خوندم این نیست. این حالا چرا اینجوریه؟ چرا تنداده و اینا برام سواله؟
خب شیرین وادی میگه که درافتشو شیرین وادی انجام نداده،
این که این موضوع برای من سواله.
وقتی ایشون امضا کرده بعدا توش بوده دیگه، میشه شما امضا کنین توش نباشی دیگه؟
منم میگم برام سواله. تو ببین، تو بس اینه که تو الان مثلا بخوای بگی که به من مثلا به من بگی که یه چیزی اشتباه کرده، یه چیزی از اشتباه کردی، من الان این وسط آدمی نیستم که بخوام از موضع خودم به هر چیزی دفاع بکنم، بگم که آره اشتباه نیست فلان نیست. یکیش اینه که من دارم میگم بین اون حالات مختلف که من فکر میکنم میخواد تکه بده به بیس فاشیستش، الان میگم اصلا یه کار دیگه کرده، الان داره رایزنی میکنه با گروه مختلف دیگه، همونطور که تو میگی. یعنی که میگه اون موقع میگفتی یه شکلی دیگه است، برای یکی از گزینه‌ها یا اینه یا اون یا اونه، یه مدل دیگه شه. ولی تو مثلا میگی که مثلا شیرین وادی چرا همراه این قضیه است، برای من سواله.
اتفاق خوبیه، من که بسیار خوشحالم ایشون همراهه.
نمیدونم، حالا نمیدونم ولی اینو میدونم،
نشون میده که متکثر دیگه.
ولی اینو میدونم، نه ببین نشون نمیده که متکثر، من متکثر شکلی است، ولی اینو میدونم، اینو میدونم که اینو میدونم که در واشنگتن دی سی تمام افراد اجنده دارن. یعنی چه اجندا دارن؟ یعنی این که برنامه‌ای دارن که اون برنامه‌ای که روی برای به دنیا نشون میدن نیست، اون برنامه پشت سری است. برای همین منم اصلا از محیط اومدم بیرون، چون منو دوست ندارم. من دوستم چه صادقانه بگم حرفم همون چیزی که باشه که است. خب برای زیست در اون محیط و اون اکوسیستم رو من خوب میشناسم. در اون اکوسیستم بودن، ببین تو اگه بخوای یه کاری اپلای بکنی توی واشنگتن دی سی، خب اینجوریه، می نوشته که ما مترجم میخوایم یا مثلا تحلیلگر شرایط ایران میخوایم و ما کی هستیم؟ مثلا ما شرکتی هستیم تو ویرجینیا. خب بعد میگه که خیلی خب، بعد نگاه میکنه این شرکتی اسمی داره، بعد نوشتم چطوری کن که ما با یه سری افراد و گروه های داخلی و خارجی کار میکنیم در بخش خصوصی و بخش دولتی، مثلا نمیگه برای کی کار میکنه. بعد تو ببین باز نگاه میکنی، پول خوبی هم میده، همه چی به بیمه، همه چی فلان میده، بعد باز تو نگاه میکنی میبینی هیچی راجع به این شرکت پیدا نمیکنی، باز بی تحقیق میکنی. یعنی اینکه لباس خبر روزنامه نگار تحقیقی میذاری میپوشی و اینکه میری نگاه میکنی که این شرکته مثلا 6 ماه پیش یه دونه گرانت برده، یه پولی گرفته که بیاد مثلا برای در مورد مسائل موشکی ایران در بگو خلیج فارس و ربط اون به بازار نفت و اینا تحقیق بکنه. تو خودتا، یعنی اونا به تو نمیگن، اونا به تو میگن ما یک شرکتی هستیم که ترجمه میکنیم برای انواع اقسام افراد، اصلا ما مترجم هستیم، ولی در عمل داری واسه CIA کار میکنی. خب ولی در عمل واسه اطلاعات ارتش داری کار میکنی، ولی در عمل داری واسه دانشگاه ارتش کار میکنی. من دارم به تو میگم که تو هر کاری که تو واشنگتن دی سی میکنی جز یک آلترناتیو اجنداست. تو تک تک بندهایی رو که نگاه میکنی، این بنده رو میخوای تموم میشه، باید بری پشتش ببینی که آلترناتیو اجنداها چیان، اجندای پشت سری چیان. اینجاست که من میگم افراد ملی، من نقدای تو اون نقدی که در مورد زبان گفتی اون یه 5 ثانیه اولشه، من نقد اساسی تر نسبت به این منشور دارم. خب ولی اون نقدی که افراد ملی مذهبی نه، افراد ملی جبهه ملی مصدقی میکنن یا همچین جبهه پهلوی میکنن که میگن آی تو مملکت ما رو فروختی، آی فلان کی فلان کی فلان کردی، به این چیزی که من گفتم رجوع داره، ربط داره. خب این رد پای همه اینا. ببین نگاه کن، گفته بود که خط قرمز ما تمامیت ارضیه. خب الان آیا کلمه تمامیت ارضی در این منشور اومده یا نه؟ که خط قرمزه
یک بارچگی اومده دیگه، همون معنی.
یه چیز دیگه اومده، یه چیز دیگه اومده، یه چیز نه واسه واسه اگه همون معنی میده همونو مینوشت.
خب همون معنی
تمامیت ارضی. آقا تو من جواب بده چرا نه. خب اینجوری مطرح میکنم که نشه اینجوری که تو الان گفتی.
تو ورژن انگلیسی هم که اومده territorial integrity، یعنی دیگه واضحه
هر چیزی که تو در انگلیسی نوشته، هر چیزی کلمه‌ای که حرف یک پارچگی معنی میده. به من یه سوال به تو میگم، چرا ننوشته تمامیت ارضی؟
من یک احتمال دارم واسه این موضوع، میتونم درست نباشه، صرفا یک احتمالی که من میدم اینه که من فکر میکنم
حرف من در جواب این سواله.
من فکر میکنم احتمال این بوده که اون مثلا احزاب کرد روی این کلمه تمامیت ارضی حساس هستن و حالا موقعی که نداشتن حالا با هم رایزنی میکردن گفتن از به جای اون از این کلمه یک پارچگی استفاده کنیم. اونا هم کوتاه
بله.
این چیز منفی نیست به نظر من.
نه حالا واسه قبول. خب حالا منم میگم چرا میگه تمامیت ارضی خط قرمز ماست.
ریوایند کن همونجوری که تو فرانسه تمامیت ارضی خط قرمز دولتشونه.
خب آقا جون کلمه است، کلمه است، خیلی خوب. ببین این تضاد داره،
این که چرا معنی رو استفاده کردن.
نه من میگم آلترناتیو اجندا که میگم اینه، اجندای احزاب کرد رو در اینجا ما حس میکنیم. من نه، من مشکل ندارم، من که اصلا بابا دانجانی ایدئال به دنیای آنارشیست
واضح نوشته territorial integrity و یک پارچگی، این یعنی تمامیت ارضی. آقا مفهوم همونه،
یعنی شو من میگم تو میگی مفهوم همونه. اگه مفهوم همونه چرا ننوشتی تمامیت ارضی؟
مثل اینکه تو یه بار بگی مثلا الان مثل اینکه تو داری علف میکشی، یه بار بگی من دارم علف میکشم، بگی دارم کنابیس میکشم، یه بار بگی دارم وید میکشم، سه تاش یه معنی.
من در حال منشور نوشته با نوشتن باشم نمینویسم وید، نمینویسم علف، مینویسم کنابیس، به خاطر اینکه وید میتونه اونی که از تو باغچه میکشی باشه، علف هم میتونه از اونی که میکشی باشه، ولی کنابیس خاصه.
میتونی ماریجوانا هم بهش بگی، یعنی اونم همینه.
ماریجوانا هم ننویسم چون که ماریجوانا مثل کنابیس خاص نیست، به خاطر اینکه این کارم به خاطر اینکه بلدم و اینکه دارم میگم اینا هیچ کدومون نیست، اونا میتونه سوء تفسیر بشه.
ولی واضحه که تمامیت ارضی، ببین واضحه که تمامیت ارضی territorial integrity و یک پارچگی اینا همه یک مفهوم و یعنی دیگه انگلیسی فارسیش که دقیقاً یک چیز دیگه، اصلا هیچ تفاوتی نداره.
حالا نگاه کن، حالا نگاه کن اگر هیچ تفاوتی نداره پس بهش ننوشته تمامیت ارضی. تضاد این بحثو میفهمی؟
میفهمم برای اینکه آقا
من مخ تو نمیتونم بزنم، تضادشو میفهمی؟
خیلی خوب،
در این تضاد حرفای زیاد نافته
دارید، روی حداقل به توافق میرسی. یک سری گروه آدم روی چیزی های روی کلمه حساسن، حالا به هر دلیل اونو میشنون خوششون نمیاد، تروماتایز میشن، هر چیزی تو میای معادلشو میذاری و اوکی هم هست. گرچه که اونایی که نسبت به این داستان معترض بودن و مخالفت داشتن با داستان یک پارچگی هنوزم مخالفن، یعنی خیلی تفاوت ایجاد نکرده.
و حالا میشکام کنه،
چیز جالب دیگه هم راجع به موضوع چیه که این منشور که اومده، تو میبینی کسایی که خیلی به قول معروف شاه اللهی هستن و خیلی به صورت افراطی طرف داره اون جریان هستن، اونا بیشترین گروهی هستن که با این منشور مشکل دارن و این دوباره میشه ضد اون چیزی که تو میگی، چون قاعدتا تو همیشه نگرانی بود که اونا الان به قدرت میرسن، ولی میبینی که اونا علیه این داستانن.
حرف اولم این بود که اونا اشتباه کردن. تو انگ بخوای الان بشینی که به من متقاعد کنی که من اشتباهی کردم، در جستجویی که من دنبال حقیقت هستم همراه نمیشی. من که تو یه دقیقه اول قبول کردم اینا بگذاریم.
پس نشون میده که این منشوره نخواسته بیاد با یک اجنده گروه خاص و چیز کنه، چون تو وقتی میبینی که چندین گروهی که خیلی با هم مشکل دارن همزمان اون گروه ها با یک چیزی مخالفن، نشون میده که این چیزی که نوشته شده نرفته سمت و سوی یه گروه خاص رو بخواد بگیره، وگرنه یک گروه خوشحال بود دیگه.
بله من میگم الان مشخص شد از این برنامه که ایشون نکوده تا چیه، نمیخواد که یه لشکر فاشیستی را بندازه که سلاح بده دستشون از تو ترکیه و عراق به ایران حمله بکنن. این داره این میخواد از تو واشنگتن همینجور چلیبازی در بیاره. من موافقم اون نیست، اون رهبر فاشیستی لشکر پکشه با جذبه نیست. حالا تو بخوای من بگی که اون موقع اشتباه گفتی، من خودم اصلا قبل تو بگم اشتباه گفتم. حالا بذار برنامه‌اش رو واشه کافی بکنیم. خب حالا خب آقا پس چیه؟ ببین نکته میدی چیه، نکته اینه، من از این شروع کردم، میتونست رهبران اون شکلی باشه، میتونه رهبرانش باشه، ولی داره برنامه‌اش رو نشون میده. تضادهای درونی آقای شاهزاده در ادامه کار داره باعث گسست میشه. هی تو اینجا ورداری بگی اتحاد اتحاد اتحاد، هر کی داره اعتراض میکنه جریان بگی خفه شو، که با دلیل نمیشه این گسست ها تنگ بشه. حالا این گسست ها داره باز میشه، تضاد درونی ایشون الان اینه که الان تو بخوای که الان به عنوان یک آدمی که شاه برخورد بکنی یا به عنوان یک آدمی که دموکرات برخورد بکنی، بخوای الان مسیر تو باز بکنی، ریزش ایجاد میکنی. تو همجور شلوول اتحاد 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 کردی، این سوالا جواب ندادی، تا بخوای به یکیش جواب قاطع بدی، تا ببین همون موقع چی میگفتم، بذار بنویسه ما بشیم نقد بکنیم. حالا نوشت، حالا نقدش رو میتونیم بکنیم، ببین چه ریزشی شد.
حتی ریزش آنچنانی نشده، من
ریزش آنچنانی شده و این قضیه محکوم به شکسته.
ببین
این قضیه محکوم به شکست شد. ریزش نشد. نه. الان برای اینا ملت دارن گریه میکنن، شاه‌الهی ها.
اونا بعد همون تعداد بعد جورج تاون هم شاکی بودن، ناراحت بودن که اینا چه کنار میسن. همونایی که
باستا خب اونا نه، اونا نه، ملی مصدقی ها
ناراحت بودن.
ملی مصدقی ها ناراحت هم. ملی ببین مسئله اینه که تو الان بخوای کلی بگی فلان، ملی مصدقی ها که اونا نیستن، مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که ریزش ایجاد شده، این موضوع واقعیه، داستان شاهزاده الان کاملا با شکست مواجه شده و افرادی که سر این که فقط رو اصل برنده شرط بندن، مگه مانی خودم من مایوس شدم؟ خب خودش اینجوری بگه، مگه ننوشت تو همون روز فردا این که چیز داد گفت آقا حرف من الان یه بار بیارم، که میگه من مایوس شده، خوش اند میگه، که آقا اصلا هیچ امیدی نیست بعد از این منشور. همون فرداش نوشته
اون نسبت الان خودش
نیست، من اون نیست، حس مال اون نیست. نه آقا همون فردا منشور گفت راجع منشور خودش بده کار بکنه،
خودش بیاد بعدم بگه، ولی اینو نگفت.
من گفتم این باعث یأس میشه، الان من اسکرین شاتش رو بهت نشون میدم. خب اسکرین شات داره
آقا، اون راجع به مسئله دیگه بود حرفش،
ماجرا همین مسئله بود. منظورم دارم میگم که خودش میاد بهت میگه، خودش بهت میگه اگر انکار کرد اسکرین شاتش رو میکنه. حالا
دفعه بعدی که ما پر کردیم میگیم خودش بده توضیح بده.
نه اسکرین شات، مدرک، واقعیت.
نه من رد میکنم، من اونجا بودم.
حقیقت اینه که من گفتم، این باعث ریاس و ریزش میشه و باعث یأس و ریزش شده.
نشده.
خیلی خوب، agree to disagree، وقت ما تلف نکنیم، بریم سراغ موضوع بعدی که نقد خودم رو بکنم به جنبش، یعنی نقد افراد دیگر نکنم. من فقط بحثم در اون موضوع بود که در اون کمپ ها به خاطر اینکه تضادهای درونی این آدم وجود داره و بخواد الان هر گونه با اون اتحاد کسشنه که 8 نفر بیان بگن اتحاد اتحاد، که من اتحاد نمیشه که، اما همش اینجا به گونش هست. حالا توی این آماچور اور کوشنی که نوشته یارو برداشته میگه که بس از قتل مهزا با این دست و پا شکسته، خب نوشته این منشور بر فرات خارج کشور تکیه میکند. خب آقا جون باشه، بعد میگه چی؟ انزوای جهانی جمهوری اسلامی رو اولین گام مازم تغییر بکنه. بعد میگه رایزنی میکنیم با افراد مختلف که سفیرا رو فرا بخونن و فلان و این حرفا. این هم محکوم به شکسته. مگه تو اوج جنگ سرد سفیر آخر تا جمهوری شوروی رو آمریکا بیرون کرد از کشورش؟ این 1000% کسشره. تو الان بخوای بری کشور مختلف حرف بزنی، کراوات بزنی، تو بری توی مونیخ، بری تو واشنگتن، با اینا میگن باشه دست درد نکنه، دست بزن سفیرای ایران رو ایران بکنن. آخه من شاکیم، آقا حرف نزن، بذار انقلابیان ایران، بذار فعالان مدنیان کارشون رو بکنن. تو داری ترمز این جریان رو میکشی، تو داری به محاق، تو داری به جایی که گیوتین بزنن رو جنبش مدنی ایران میبری این جریان رو. این چه کاریه میکنی آخه که میگی که ما داریم میریم درایوری بکنیم با دولت های دیگه که انزوا ایجاد بکنن، تاثیرگذاری این دولت ها به نفع صورت بپذیرد، باید به صورتی هم نفع پذیرد که آنها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران را نداشته باشد. باید و تو میگی؟ تو تعیین تکلیف میکنی که دولت‌های خارجی چی کار میکنن که حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات ایران داشته باشن نداشته باشن؟ این چه دروغیه داری میفروشی به افراد؟ تا این تصمیمات در پای تخت های اون
اینا گفتن رایزنی
مشورت با پای تخت های چه رایزنی بر چه اساسی؟ چون کراوات خوشگل پوشیدن بابا میشنه
نگفتن که 100 درصد گفتن
میدونم میخواد بکنه
نگفته که 100 درصد
میخواد لابی بکنه مثل نایک و کوفت و زهرمان میخواد لابی بکنه خب بکنه
چرا هی میگی بکنه اینا 6 نفرن تو چرا همش رو جیب سقف
نفرن
تو همش تمرکز این آدمش 5 نفر دیگه اون
عزیز من 5 نفر اون دیگه اونجا نشستن باشه هر کدوم این افراد هم بهشون چیز میکنه لابی بکنن مسئله اینه که الان اینا فعال مدنی هن. این الان نه شاهزاده است خب نه اون آدم چیزه نه اون آدم پیگیر قربانیان پروازه نه مسیح علی‌نژاد خبرنگاره نه یکی توی این قضیه شیرین عبادی وکیله اینا هیچ کدوم دیگه نیستن الان اینا فعال سیاسی هستند. خب ولی از اون پشمشتا دارن یه چیز دیگه ای شکل میدن که اسمش آلترناتیوه. ببین این کلمات بار دارن، معنی دارن.
خب
اینها دارن آلترناتیو خودشون نسبت به طبیعی نیست، آلترناتیو خودشون نسبت به دولت ایران نشون میدن.
عجیب نیست.
خب آلترناتیو خیلی خوب، آلترناتیو دولت ایران خیلی خوب. ما که آخر بس تو عبد نباید مبارز با هم دیگه دعوا کنیم، آخر نتیجه ببینیم ما موافقت بکنیم. اگه آدمایی باشی که هر فکت چیز بکنیم ما موافقت میکنیم. خب خیلی خوب، من دارم میگم که الان دارن آلترناتیو جمهوری اسلامی رو دارن نشون میدن و سعی میکنن به خورد دیگران بدن و به مورد خورد ملت ایران بدن. خب وقتی که فروپاشی شد به ایران، خب اینا بیان بگن که آقا ما هستیم. ببین مسئله اینه چه، مسئله اینه که الان بحثی که چیز میشه، بحثی که هستش اینه که آمریکا به ضررشه که ایران بشه فیلد استیت، از هم فرو بپاشه. خب شاید مثلا مثلا عربستان و کشورهای همسایه ایران هم چیز باشه، همین موزر داشته باشن، یعنی اینکه مثلا مثل افغانستان بشه که فیلد استیت شده، که کشور فروپاشی شده باشه. خب این بدترین حالت برای همه است، هم برای جمعیت ایرانه، هم برای جمعیت همسایگانه، هم برای دولت‌های همسایگانه، هم خب برای همه است. خب در اون شرایط دنبال آلترناتیو دارن میگردن. این الان داره سعی میکنه، من معتقد هستم آقای پهلوی داره سعی میکنه که من به عنوان آلترناتیو میام توی شهر.
5 نفر دیگه میگم 6 نفر
و 5 نفر و 5 نفر 6 نفر میخوان نماینده 80 میلیون نفر بشن. خب این اجندا، خب این اجندا اینا رو خب ما قبول می‌کنیم. تو قبول داری اینو
که خودشونو نماینده 80 میلیون آدم میدونن؟
آره، بعد میخوان آلترناتیو جا بدن
دیگه. این که میخوان نشون بدن که بگن آقا اگه یک زمانی اتفاقی افتاد ما هستیم که این داستان رو هندل کنیم به صورت موقت.
خب این حالا من این سری بهش اضافه میکنم. این که داره میگن که این که دارن میگن این صندوق از پشت آسفالت پشت رنین کمون در میاد و اینکه ما ازش چیزی میکشیم بیرون، حالا شاید ما باشیم شاید کی دیگه باشه، اینم هم مثل همون مرایزنی میکنیم با سفرهای خارجی، مثل هزار تا دروغ همش پاپولار دیگه که فقط از سطح جهان یه خوردهشو بشکای بری پایین تر.
یک
دروغه. ببین اینش هم خیلی جالبه، اینش هم خیلی جالبه، اینش هم خیلی جالبه. ببین بریم سراغ نقد اساسی جریان. ببین نگاه کن، حالا میگه که ما گامای بعدی که با حضور کنشگران داخل ایران انجام میدیم ادارات انتقالی، دیگه نگفت حالا چجوری گزار انجام میشه. خب حالا ما داریم، ما فرض بکنیم این وسط که شما میری رایزنی میکنی، حالا رایزنی معنی داره، رایزنی طرف یه دولتی از طرف یه شرکتی، تو وقتی که میری رایزنی و لابی، یعنی یه پول کنگفت داری، داری مثلا داری رایزنی میکنی، داری لابی میکنی طرف شرکت نفت و فلان یا طرف دولتی. اینا کیان میخوان رایزنی بکنن؟ اینا تازه اسمش هم که لابی میگن، لابی هم نمیخوان بکنن. اینا دارن خایمالی میکنن که ما رو بازی بدین که تو رو خدا من بشم بازیچه شماها در این جریان نقش ایفا بکنن. که این همون کاریه که همون کاریه که این مدل کودتایی از خارج انجام دادن دیگران. میگم که آقا تو اینو جواب به من بده، با ببین رایزنی چجوریه، میگه شما این کارو میکنی وگرنه من یکی کارو میکنم. رابی کی میکنه؟ لابی لابی بگو مجاهدین میکنن، لابی دولت اسرائیل میکنه، لابی شرکت نفت میکنه، لابی ماهیچه داره. ماهیچه این 7 نفر 8 نفر شما میتونن بگی در عرصه رایزنی در مونیخ چیه؟
اینا به عنوان اپوزیسیون دعوت شدن دیگه، حالا در مرور زمان اون بیشتر مقبوله
شما...
بیشتر میشه دیگه.
خیلی خب ما 7 نفر یه مطالبه داریم از شما بب. شما اگه این کار نکنی ما اون کارو میکنیم. اون کار چیه؟
اولا که تو موقعی داری به عنوان گروه اپوزیسیون داری چیز میکنی، دستمایی تهدید نداری، میگی آقا ما هستیم که این سیستم رو بهتر کنیم. نه ندارن حربی که بخوان تهدید کنن
ندارن. پس لابی هم نیستن، پس حتی در حد لابی هم نیستن.
لابی هستیم
خودشون که نمیگن چی هستن. ما باید با هم سر کله هم بزنیم بفهمیم چیه. آخ خودشون که اصلا نمیگن چی هستیم. اگه میگفتن چی هستیم که ما رو کارمون راحت شده بود. به جای که بگن چی هستیم یه چیز آماچوریه ترم دوم کامیونیتی کالج میدن به ما که ما فقط باید بیم حد بزنیم که اینا چی هستن.
یه موضوع دیگه هست، اینم باید چیز کنیم. مثلا این که توش توجه، یعنی اشاره نشده که دوران گذار چیه، یا همین قضیه. این مثلا یه نقلی هست که من هم تا حدودی دارم، ولی اگه یاد باشه در جورج تاون وضوح به وضوح گفتن که این چیزی که درافتی که از این منشور اومد خواهد اومد بیرون یه چیزی نیستش که دیگه نهایی شده باشه و اصلا نشه تغییرش داد. یعنی گفتن این میتونه هی به تکامل برسه، تغییرش بدن. خب این و موقعی که این نقد ها بشه اتفاقا خوبیش این تغییر رو توش ایجاد میکنه. یعنی خودشون هم از اول اینو گفتن و اتفاقا حامد اسماعیلیون هم چند روز پیش داشت صحبت میکرد که دو روز پیش یه جا اومد یه حرفی زد که دقیقاً برخلاف چیزی بود که منشور گفتش، که ما اصلا دنبال دولت خارجی نیستیم و این بعد از داخل انجام بشه. یعنی این خودشون هم اینو گفتن. ولی
خب تضادو می‌بینی؟
نه ولی ببین موضوع اینجاست که اولا که این آدمایی که دارن این کار انجام میدن، هر آدمی به نظر من جای اشتباه داره. هیچ آدمی هیچ کاری 100% درست انجام نمیده. بله هیچ کسی هم فکر نمی‌کنم معتقد باشه که خط به خط این منشور چیز خوبیه، همش درسته و هیچ اشتباهی نداره. بالاخره اینا هم آدمن، میتونن اشتباه بکنن، ممکن از سر بی‌تجربگی یا هر چیزی باشه و این فیدبک‌ها رو از آدما میگیرن بهتر میشه. حالا نکته چیه؟ به نظر من نوعی آره یه سری نقد به این منشور ورده. تو میگین کلا به درد نمیخوره، اصلا فایده نداره، موجب یأس و ناامیدی شده. من اینجوری فکر نمیکنم، برای اینکه من یادم چند وقت میشه اون نظرسنجی گمان که اومد بیرون، تو اون طبق اون نظرسنجی گمان که حالا من نمیگم اون 100% درسته، ولی تو این چند تو حداقل تو این 6 7 سالی که من این سایت و این مؤسسه رو دنبال میکنم حرفشون رو و نظرسنجی میکنن، عموما مطابقت داشته با واقعیت، حالا با یه تالرنس مثلا چند در 10% مثلا. بعد توی اون دفعه که این نظر سنجی رو انجام دادم، من یادمه که
قبل از منشور بود،
قبل منشور، قبل منشور. نه حالا میگم چه ربطی داره. تو میگی این
که این منشور باعث یأس شده.
نه نکتهش اینه که تو اون تایم نزدیک 70-80% آدما خواهان همین اتحاد و همبستگی بودن. پس این یه چیزی بوده که تو جامعه این اتحاد و همبستگی رو می‌خواسته. خب وقتی الان به وجود اومد نمیشه. و تو این یأس و ناامیدی هم میگی، من یادمه اونایی که همون 20% 25%ی که اون موقع مخالفین اتحاد و همبستگی بودن، اون همونام الان مخالفانم. من درسته مشاهدات من 100% درست نیست، ولی تو جامعه دور بر خودتون میگی، من ندیدم کسی بوده که بگه آقا اتحاد و همبستگی، بعد حالا که این اومده بگن نه. عموما یا خوشحال بودن این قضیه، یا یک سری میگفتن این اتحاد و همبستگی چیز خوبیه که هست، ولی میتونه بهتر بشه، میتونه این منشور کاملتر بشه و نقد و اینا. اصلا هیچکی نگفته که ما الان خیلی ناامید شدیم، وای این اومد همه چیز تموم شد، وای ما رفتیم عقب. نه اتفاقا این یک قدم رو به جلوه، برای اینکه این یک چیزی بوده که بعد سالها بهش رسیدیم و این یک قدم رو به جلوه. تو هیچ وقت نمیتونی ایدئال به همه چی نگاه کنی، بعد خیلی وقتا عملگرا نگاه کنی. اگه یک قدم میری جلو بگو که ما یک قدم رفتیم جلو. به نظر من ما الان چند قدم رفتیم جلو، حالا این در مرور زمان میتونه بهتر بشه. یعنی این حرف تو رو نفی میکنه که تو میگی موجب یأس و ناامیدی. خب چرا ما نمیبینیم یه سری یأس و ناامید هستن، ولی همونایی هستن که قبلا هم بودن الان هم هستن، قبلا مخالف هم بستگی بودن، قبلا مخالف این بودن که مثلا رضا پهلوی بشینه کنار یکی دیگه، ایشونو همیشه به عنوان یک آدمی نگاه میکنن که بعد خوش تنهایی برای داستان جلو. اونا همچنان هم خوشحال نیستن که مثلا رضا پهلوی کنار حامد اسماعیلیون و شیرین عبادی نشسته. اون واسه اونش تفاوتی نکرده، ولی کسایی که خواهان این بودن که اینا بشینن کنار هم دیگه هنوزم از این داستان ناراحت نیستن. یه سری نقد دارم به این متن منشور که چیز عجیبی هم نیست.
ببین هزار تا تضاد داره، ولی من از آخرش شروع میکنم. تو میگی کسانی که اینجا تو در هر زمان طرف خودت صحبت کن. تموم شد. میگی مؤسسه گمان، داریم ببین تو داریم میگه کسانی که طرفدار مثلا خواهان اتحاد بودن یه چیزی، کسانی که طرفدار منشن یه چیزی، تو هر در هر لحظه از زمان از طرف خودت داری
سوال. نه دیگه من بر اساس شواهد و
حالا تو میگی که خیلی خوب یه سری انکدوت های خودت هم داریم، باز داریم میگی که من یک سری شاهد چیزای شاهد شدم تایید من بوده، هر حرفی از زبون تو در میاد از منشور ذهن تو میگذره، خب از طرف کس دیگه ای نیستش. بعد میگه مؤسسه گمان، تو داری میگی که یه دونه نظرسنجی اینترنتی قبل از اومدن این منشور خواهان اتحاد بوده، بنابراین این منشور خیلی چیز خوبیه.
نگفتم کامل بودم، چیز رو به جلویه، نمیگم هنوزم میگم
رو به جلویه. من قصد حرف دادن تو نذاشتم، من همه حرفای تو رو پر از اشتباه میبینم و وقتی میبینم دلم میسوزه، دلم میسوزه که تو این متنی که من توی 45 دقیقه توی سال سوم دانشگاه میتونستم برات بنویسم و تو میگی این همه سال و نشستن نوشتن.
واقعیت این بوده که این همه سال همینم ننوشتن آقا. این
نخیر، این همه سال واستا، این همه سال خیلی بیشتر از اینا نوشتن. من دلم میسوزه که تو این حرف میزنی. آقا این چه کسچریه میگی؟ من الان برات تو گوگل درایو در بیارم برات که چجوری من اقتصاد ایرانو برداشتم مو به مو برداشتم. واستا واسه حرفم بگم، من اصلا همه حرفتو بزنی، برداشتم مو به مو از طریق چیزای اینترنتی تک تک شهروندان ایرانو برداشتم به عنوان یک سهامدار در شرکت نفت و در شرکت‌های ملی ایران، این جریانی که من که این سپاه پاسداران ما چیکار بکنیم و برداشتم یک راهی حل ارائه دادم که چجوری انتقال پیدا میکنه به صورت یک دموکراسی مستقیم که افراد بتونن به عنوان مثل اینکه تمام شهروندان ایران چیز جزو شورای بگو گرداندن شرکت نفت هستن و میان آنلاین فعالیتاشو بورسشو نگاه میکنن و تو به عنوان یک ایرانی که زاده میشی چجوری تو سهامدار این جریان هستی، خب و بتونن تصمیمات اساسی این شرکت ها رو هم به چیز مثل رفراندوم باشه، یعنی یه دونه هایبرید باشه بین شرکت خصوصی و دولتی که رفراندوم درش برگزار میشه. من راه حل دادم برای بحران های محیط زیستی در جنوب شرقی ایران که با همکاری عراق، با همکاری سازمان های بین المللی، سازمان ملل و اینا برای احیای مسئله چیز برطرف کردن مسئله خاکای سطحی و همچنین همراه شرکت‌های بزرگ کشاورزی آمریکا و جاهای دیگه در منطقه‌ای که مشترک هستش بین عراق و ایران و الان خشک شده، با مهارت‌های کشاورزای خرما در ایران برن اون احیا بکنن عراق و که این ریزگردها در هوا نباشن. تو داری میگی در حد این ترم اول من کسی چیزی ننوشته و از من خیلی خفن ترا در تک تک اینجا چیز نوشته.
داری خلط مبحث میکنی
تو. بس نه خلط مبحث این نیست. تو وقتی که میای این نقد بکنی، میای نقد شخصیتی من میکنی، میای نقد جریان میکنی، میگی که مردم دنبال اتحاد هستن، میای میگی مردم خواهانشتی هستن، میگی که مثلا میگی تشنه چیچی هستن. وقت ما رو تلف نکن، میخوای راجع به منشور حرف بزنی، راجع به منشور حرف بزن. بند اینو بیا بالا. نه وایستا، من با تو مخالفت میکنم، چون میگم وقت تلف کنیه. الان شما دوست داری راجع به کدوم بند این منشور صحبت بکنی؟ صحبت کن.
من قبل اینکه راجع به اون قضیه صحبت کنم،
وایستا، میخوای راجع به نقد جریانات بیرون و حس من و حس خودت و منشور خودت و مطالبات گمان که یه دونه نظرسازیه، نظرسنجی نیست، نظرسازی اینترنتیه صحبت بکنیم، وقت تلف کنیه؟
نه،
دوست داری راجع به منشور صحبت بکنی؟ صحبت کنیم. راجع به کدوم بندش صحبت می‌خوای بکنی؟ وقتی مرا طلب نکن.
این چیزی که من گفتم این سالها این اتفاق نیفتاده بوده، معنیش این نیست که اینو ننوشتم، معنیش اینه که اگه نوشتن هیچ وقت ازش استقبال نشده، اگه هیچکی نشینه ازش یعنی که اون کار موفق نبوده.
باز راجع به استقبال جهت بیرون من مخالفت ندارم، استقبال شده آدم میتونه پشتش راه بندازه استقبال کنه.
در جامعه نبوده، هیچ وقت این خواست در جامعه نبوده، الان این خواست به وجود اومده. این یک موضوع بسیار مهمه. دو اینه که این همه سال ما نیده بودیم که مثلا یک کسی از احزاب کرد با یکی مثل آرپی بیان سر یک میز بشینن با هم صحبت بکنن. تو این همه سالها اینا به خون همدیگه تشنه بودن، فقط با هم تو دعوا بودن، واسه اولین بار اتفاق افتاده و اینا تونستن چیزی بنویسن.
هی چیزایی میگی قبول دارم.
پس تو میگی این شده نشد. آقا من تو فکر میکنی من فقط راجع به این که من فقط دارم نوشتن این منشور رو میگم؟ نه عزیزم، من فقط نوشتن اینو نمیگم، من دارم میگم
تو فقط ویترینش داری حرف میزنی.
من دارم میگم آقا
این چیزی که تو میگی ویترینه.
نه ویترین نیست.
اتفاقش
به جلو مثبت به نظر من.
من با تو موافقم که ویترینش قشنگه برای یک سری.
نه ویترین نیست آقا، یک اتفاق رو به جلو.
من با تو موافقم. زیر ویترین اینه، این بنده این منشوری که صحبت بکنیم. یا داری راجع به ویترین صحبت میکنی که من با تو موافقم ویترینش برای یک سری افراد در این طمع، در این تشنگی که تو ازش صحبت میکنی برای برنامه، من موافقم زیاده. من موافقم مردم اینو میخوان. من موافقم در این طمع ویترینش و اندازه‌ای قشنگ هستش که این کار دستی ترم سوم دانشگاه من رو یکی قبول بکنه. من با تو موافقم. حالا دوستای بیشتر راجع به ویترین صحبت بکنیم. تو میگی قشنگه. واسه تو میگی قشنگه که مهتدی با این بگی من با تو هم پیمانم.
نه قشنگ نیست. اتفاق به جریانات داری صحبت میکنی. اتفاق تو جامعه‌ای که این همه دو قطبیه، همه با هم بدن، همه دارن با هم دعوا میکنن، تو سر هم میزنن. این اتفاق مثبتیه که اینا بشینن سر میز با هم صحبت کنن.
قدمی به در راهی به جلو میذاره که این راه به محاق.
نه به محاق نیست
این روبش. من دلم برای این میسوزه. با من عاشق تو هم پارسا، من عاشق تو هم پارسا، من عاشق تک تک افرادی هستم که فکر تو رو دارم میکنم و من دلم میسوزه. این راه به محاقه. چرا؟ به خاطر که من دارم از یقه تو رو میگیرم، میگم از این ویترین بیا بیرون، این بند رو نگاه کن.
ویترین معلوم من الان این اووردم جلوم بشیم رجوع بمتی رجوع بند رو صحبت کنیم.
کدوم بند این رو، کدوم بند این منشور میخوای ازش دفاع بکنی؟ به جایی که من بگی ویترین اون که اونجا محتاج با اون دست قشنگه.
من نیستم دفاع که من نمیدم دفاع کنم. من میخوام میتونیم با هم بشیم الان صحبت کنیم. این تا اینجا خوب بود که
به عنوان کسی که میگه قدم رو به جلوه،
قدم رو به جلوه،
از حرف دفاع کن.
برای اینکه اولا که یه دلیلی که گفتم قدم رو به جلو، قدمش اینه که گفتم تونستن سر یک اصول حداقلی به توافق برسن.
بازی چیز بیرون منشور داری میگی؟
توی منشوره.
بله رسیدم با من قبول کردم به اصول یه حوابط حداقلی و فقط رسیدن.
تمامیت ارضی.
هی حرف میزنی که قبول دارم. تمامیت ارضی. چرا زبون من نمیفهمی؟
این که بند تمامیت ارضی در این منشور اشاره شده و یکی از احزاب کرد که سالها سر این داستان موضوع داشتن اینو امضا کرده و موافقت کردن، یک قدم رو به جلو هست.
خب حالا بس، حالا بس، حالا بس، حالا بس، حالا بس. هی حرفی تکراری میزنیم. پرسه بند بعدی. این واسه واسه بگم، من فکر کنم تو بخاطر شیرفهم نشدی، شاید من بد گفتم. این بندی که الان تو گفتی مشکلمو که گفتم اینه، تو میگی بر سر توافقات ارضی، تمامیت ارضی سی توافق شده و یه قدم جلو و یه اصل کردی وسط. من دارم میگم چی؟ به خاطر تضادهای این جریان، به خاطر اینکه امچور اوره، این قدمی که ورداشته باعث ریزش شده در کمپش، در این که افراد شاکی از این موضوع که من دارم به تو دارم میگم که اینجا تمامیت ارضی رو نیاورده و پرچم شیر خورشید نیاورده، به جاش یه مشت آورده و نمیدونم یه سری چیزهای دیگه، باعث ریزش شده تو کمپش و این حرکت‌ها کلاً همشون باعث تفرقه شده و اصلا کلاً این باعث اتحاد نیست. تفرقه افراد اپوزیسیون در تک تک قلم هایی که ایشون برداشته بیشتر شده. حالا داگویتو دیسگری کردیم، حالا بعض بند تمامیت ارزی من دارم بیم بیرون.
بریم سراغ بند بعدی. آقا بند بعدی اینجا
بند بعدی کدومه؟
نوشته که تمرکز زدایی از قدرت به نهادهای منتخب استانی شهری ناحیه‌ای. خب این الان مشکلش خب. چیه؟
تمام واسه بخونم جلوش که مثلا آدم هست همسی قدرت با سپرده اختیار مالی اداری و سرگاده به نهادهای منتخب استانی شهری و ناحیه‌ای. مشکلش میدهش چیه؟ در کلی گویشه این هیچ مشکلی نداره، خیلی هم خوبه، به عنوان بند منشورم قبول میکنم. اگه دوست داری گذر کنیم
به نظر من یکی از فاندامنتالای دموکراسی
فقط یه نکته داره. بله بحثش هم مدت ها بوده، فقط یه بحثی صحبت میکنم که وقتی که داریم میگیم راجع به اختیارات مالی، آیا مثلا بانک هم دستشونه یا اینکه مثلا فقط میتونن بگن شهرداری عوارض جمع بکنه؟ ولی اشکال نداره، در همین حد کلی برای منشور من قبول دارم.
این دوباره برگردم، تو میگی کامل نیست، دوباره من یک منشور حد اقلیه، یه سه چیزی حد اقلی رو برای این که سرش توافق کنن رسیدم و حالا دیتیل میره توی مجلس مؤسسان و اون موقعی که میریم تو اون قسمت که خیلی هنمونده اصلا بیمیم اونجا.
خب
بعدی گفته تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات.
خب این که خیلی جالبه، این خیلی جالبه. بذم من خودم حرف بزنم. نقدم شاید من نقد میکنم، نقد بخوام باید پیش زمینه بدم، چون میگم نه تو هی دیگه وقتی من حرف میزنم میان انتقاد میکنیم که این که مثلا برخلاف یه چیز دیگه است. خب آره برخلاف یه چیز دیگه است، ولی واقعیته. مثلا من هی راجع به بحثای مباحث مثلا انسانی و فراملیتی و اینا صحبت کردم که من مثلا گفتم مثلا چپ بین الملل، ولی من الان یه صحبت دارم میکنم که اصلا دوستان من شاید در منطقه چپ من نقد بکنم، ولی واقعیتیه. اونم اینه که برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیند شفاف و تشکیل نهاد مسئله مستقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظارت نهاد داخلی نظارت داخلی و بین المللی بر انتخابات. خب یک چیزیه که والا ما در ایدئال ترین حالتی که فکر میکردم، من فکر میکردم که بیاد مثلا دور اول و دور دوم بیان سازمان ملل یه سری ارگان هایی داره و کشور دیگه یه سری ارگان هایی دارن بیان انتخابات برگزار کنن تو ایران، و بعد دور سوم و چهارم بعد از اینکه بعد اگر روزی حکومت ایران عوض بشه، این بشه که خود ایران، نهادهای ایران بیان انتخابات برگزار کنن. خب حالا نگاه کن، این گفته پذیرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات. این نظارت نوعش میتونه و در بند دیگه‌ای که به این
تیپ 4 و 5 رو با هم بررسی کنیم، چون مرتبطن با
آره چون مرتبط هستن. دقیقاً می‌خواستم 4 رو هم 5 بیارم. فرآیند اون مجلس مؤسسان و بعد این چیزه در این بندای بعدیش که به عنوان پیوستن به یه سری کنواسیون یه چیزایی نام. خب من نقد خب میدونم خیلی مونده، ولی من اینو به این دارم وصل میکنم به خاطر اینکه این یه سری چیزای کلیه که من نقدش یک باره تا ارائه میدم که دیگه تکرار نکنم خودشون. در جاهای از اینجا اومده یه سری پیشنهادات داده شده که حتی فراتر از حتی خواب افرادی هستن که میخوان کاملا مدل مثلا چیز نظارت جهانی، یعنی تحت سند بالادستی قرار بدن برای کشورها، یعنی اینکه چیز بکنن بگو تعیین حق تعیین سرنوشت و خودمختاری مردمی کشور رو تحت شعاع نهادهای بالاتر قرار بدن. یعنی اینکه اینجا یه سری قولها داده، در به صورت خلاصه بگم که پیش نکنم، یه سری قولها داده که اینها باید به رأی گذاشته بشن در یک مدل دیگه که من میتونم برای تعریف بکنم، هم در اینجا هم مثل کنوانسیون، که آیا اصلا مردم ایران میخوان که اینها دخالت بکنن در امور ایرانی.
ما عضو کنوانسیون هستیم از خیلی سال پیش.
خب حالا اون
همون مال چیزو داری میگی که میدونم یادم رفته، میدونم کدومو داری میگی، همون که راجب
همون میام ببخشید و ما داری سطح بالا صحبت میکنیم بخاطر که من راجع به تک تک کنوانسیونات
بذار پیداش میکنم بهت میگم الان عوض بشیم تو بگو من تو پیداش کنم.
خب حالا بریم سراغ نصف میام سراغ چیز بعدی که تو پیدا بکنی. خب حقوق بشر، کرامت انسانی. خب بعد پذیرش تکثر و تنوع در جامعه ایران و تلاش برای رفع تبعیض‌های تاریخی و کنونی. به به، پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی. اینجا هم باز نکته داره، من طرف چپ این جریانم، من 100% موافقم با این جریان که هر کی بخواد زبون خودش هر کاری بخواد بکنه داره، ولی من دارم، ولی در یک بحثی از کمپش ریزش ایجاد میشه که ببین آخه مسئله که ما به این کنوانسیون‌هایی که این نام بردر به پیوندیم، مردم در تبریز میتونن که تابلوهای فارسی زبان خیابون‌ها رو پایین بکشن اگه به رأی بزنن ها. این نکته داره و همه رو به ترکی کنن،
اون در صورتی که ما یک سیستم فدرال کامل داشته باشیم.
ببین این کنوانسیون، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌الملل که داره ازش نام میبره، این اجازه رو میده حالا تو نمیگم به من بگو نمیده، چون میده. فقط من فقط تنها چیزی که کم مونده اینه که لینک این کنفرانسی رو بذارم برات بخونم. من کنفرانسی که بعد از اون بالا بکشم
بعد اصلا یه دقیقه اینو پدلینگ هر چی میگردم ببین پیش
این کنوانسیون های بین الملل. ببین خب این مسئله چیه که من نمیدونم دقیقاً چه کدوم کنوانسیون، به خاطر اینکه تک تک این کنوانسیون ها رو روش لینک گذاشته جز یه دونه رو.
مثلا به ترتیب بریم دیگه. اوکی ما تا چیز مهم دیگه، ما تا بند 5 صحبت کردیم. خب 5 هم 4 و 5 هم که اوکی بود دیگه. آقا انتخابات میشه، سازمان ملل هر جو نظارت میکنه ببینیم بعد به کجا میره. شیش هم که دیگه دقیقاً کاملا منتقب با تفکری داری که تکثر در جامعه پذیرفته بشه و جای زبان مادری هم پذیرفته بشه.
باید بری بکی دیگه گیر بدی که از این
خب میگم تو که اوکی با این داستان. من میدونم که با این داستان اوکی نیستن که الان نمیخوام راجع به اون صحبت کنیم.
خیلی و من موضوعم در مورد اون افراد اینه که موضوع واسه خودم بگم آخر میخوام هی میخوام جا بندازم. این که جایگاه واقعی نقش آفرینی آقای پهلوی در میان اون افراده، نقشای مشروع و غیر مشروع هم در میان افراد داره، یعنی میتونه به عنوان رهبر معنوی در میان افراد نقشش بکنه، فاند ریزینگ بکنه، مثلا فاند ریزینگ بکنه برای انقلاب مهسا، یعنی میتونه به عنوان رهبر قهری نظامی شاه باشه در میان افراد. آقای پهلوی با این منشور اون جایگاه خودشو که اساساً میتونه مثبت باشه زیرابشو زده و همچنین در این زمینه که من میگم هم موفق نشده و اینکه کلاً به محاق داره میبره جریان خودشو. ولی بگذریم، منظورم اینه که افراد دیگه هم میتونن از این ایراد بگیرن. حالا اگه دوست داشته باشی موافق باشی ببینم آقا میگه که 7 التزام قانون اساسی جدید.
بله به اعلامیه حقوق بشر.
التزام قانون اساسی جدید به اعلامیه حقوق بشر. هیچ کجای دنیا اینجوری عزیز من، مگه نمیگه قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه؟ خب از الان التزام داری میذاری براش؟
اون که مجلس و مؤسسان رو مینویسه و بعد میذارم واسه رفراندوم.
آقا التزام کیر خر مشباس جای قانون اساسی با این که قانون اساسی جدید به رفراندوم گذاشته میشه در فرآیند دموکراتیک یا کوفته دیگه در تضاده. تو قبول داری التزام کیر خر مشباس به یه اصول کس ننش در تضاده؟
اینه که تو دموکراسی با تو نمیتونی با یک فرآیند دموکراتیک حقوق بشر رو کمتر کنی یا از یکی سلب کنی حقوق بشر رو.
عزیز من میدونی چجوری تو این نقش اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمامی کشورها به عنوان سند بسیار بسیار بالای مشورتی شدید به صورتی که اگر انجامش ندی کشورهای دیگه رایزنی بکنن و به صورت اجماع تو رو تحت تاثیر قرار بدن، ولی در هیچ کجا به عنوان سند بالا دستی بهش اشاره نمیشه، نه در آمریکا، نه در فرانسه، نه در کانادا، نه در هیچ کجای جهان. التزام اگه میگفت مثلا میگفتش که تاثیر گرفتن، یا اگه میگه کاش من این قرف نکشیدم 10 سال پیش بود، من بیشتر مغزم کار میکرد و تیم مترجم بودم به هزار تا مترادف دیگه میگفتم. اگه بهش میگفتش که
اوکی پس تو میگی که اینجا به جای التزام باید از این استفاده میکنن که این بر اساس اون نوشته بشه. منظورت
اینه بر اساس نوشته بشه چی و این کلمه التزام نکته داره. این کلمه التزام فشار خارجی مستقیم میتونه بر ایران بیاره در جای مختلف و اینکه اصلا هیچ جای دنیا اینجوری نیست. آمریکاش از اصول اعلامیه جهانی و حقوق بشر در بسیاری از موارد کشته بیرون و انجام نمیده. حالا خوب یا بد، این حق خودمختاری ایران رو بیشتر از هر کشور دیگه در دنیا تحت شعاع قرار میده و این بند بسیار این بند دارم میگم حتی مثلا ودریم من
اوکی. حالا این اومده
آقا دنیای من دنیاییه که ما اصلا آنارشیستی زندگی میکنیم. حالا تو به ما خواهی بگی که تمامیت ارضی، من هم خواب اینو نمیدیدم. من نمیدونم این چه چرت و پرتیه، ولی میدونم که خیلی عجیبه. من میگم تعجب میگم
شاید همون داستان کلمه است، ولی من فکر میکنم که مفهوم کلی این بند اینه که آقا قانون اساسی جدید اگه نوشته بشه مطابق با اصول حقوق بشر دنیاست دیگه، مثلا شکنجه و اینو اونو فلان توش نیست. میدونم
اصلا حالا اصلا من هم میگفتم به تو، حالا برای اینکه من تو رو بخوام همراه بکنم، التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول دین اسلام.
خب که ما مخالفیم.
من جای اعلامی هجونی هجانی حقوق بشر میتونم دین اسلام
نه.
تو قبول میکردی؟ پس فرقش اینه که اعلامی جانی حقوق بشر
برای اینکه حقوق آدم هاست، اون ضد حقوق آدم هاست.
من دارم به اصل این جریان، من که موافق اعلامی حقوق جانی حقوق بشر هستم، آیا تو موافق من هستی که از الان التزام قانون اساسی جدید به هر چیز دیگری در تضاد با دموکراسی
که به جای التزام استفاده کنن بر اساس نوشته بشه؟ این شاید بهتر بود.
میتونیم چیه؟
اوکی.
تموم شد. اشتباه، این غلطه، این متناقضه، این مضر، این محاق میبره. نه نیست که الان تو که میتونیم
اوکی آقا این یک کلمه رو تغییر میدیم.
لغو معجزات اعدام. بعدی لغو معجزات اعدام و هر نوع کیفر جسمانی، ممنوعیت هر گونه معجزات خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانس منع شکنجه در نظام جدید. 100% موافقم.
من 100% موافقم. بحثی پیش نیست.
موافقم. پیوستن و عمل به کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، عمل به کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، به همین کنوانسیون خوب بلدم، کنوانسیون حقوق کودکان و تمام کنوانسیونی به مالی که ایران به آن پیوسته است، اما بدون اجرا باقی مانده. پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. خب الان من همینا موافقم، فقط یه خورده صحبت دارم راجع به این موضوع که اصلا این موضوع چیه. موضوعش اینه که پهلوی به دوستان اومدن یک صفحه نوشتن اینجا، بعد یه خط این وسطش کشیدن. تو الان جلوت دیگه منشو ایشالا شنوندگانم در جلوشون هستش. خب یه خطی کشیدن بعد که گفتن که ما اینا رو، این افراد دنیا رو، کشور دموکراتیک دنیا رو باشون مثلا مذاکره میکنیم و تحریم سپاه میکنیم. بعد یه خط کشیده، بعد رفته سراغ باورها و اتفاقای بعدی که بعد از این براندازی میافته. اون خط رو یه خط کشیده اجرا خواهد شد، بعد یه خط کشیده، بعد نوشته باورهای مشترک نیروی خانه تغییر نظام، یعنی آخر صفحه اول.
آخر صفحه اول کجا اینا؟
ببین نوشته گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخلی.
بله خب آره.
خب کلیت این جریان، اولش یه دونه پیش زمینه داده، بعدش میگه که ما یه سری مثلا صفحه‌ها رو تحریم می‌کنیم فلان، بعد یه خط کشیده میگه گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران، بعد یه خط دیگه کشیده، دو تا خط کشیده. خب این وسطش نتیجه گیری از مبارزه مدنی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد. هیچی نگفته، بگه روی براندازی تأکید کرده، که من میگم این همش دروغ و کلیگویه. به جای این گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران و تا اجداش خواهد شد، تو بنویس کلمه کودتا.
چرا کودتا؟
به خاطر اینکه، به خاطر این چیزایی که دیگه که دارم بهت میگم، به خاطر اینکه داریم میگه بر اساس قدرت‌های خارجی، به خاطر اینکه ما به خاطر نقش کلن که میتونه در خارج از کشور ایفا بکنه، با توجه به عدم نه گرایشش نه اصلا خواستنش در ایجاد پایگاه مردمی یا همراهی با اون جریاناتی به نحوی که کارآفرین باشه، و با توجه به این بندی که الان دارم بهت میگم، آفرین. چرا کودتا؟ چرا من دارم
کودتا نداریم؟
به خاطر این که، به خاطر این بندش داره میگه که عمل به کنوانسیون و
تو کجا داری میخونی؟ ببینید بالا پایین میاد. الان هم بند 9 مگه ما نبودیم؟
به خاطر اینکه درست میگی ببخشید گیج شدم و به من گیر بده جلوم بگی وقتی گیج شدی، به خاطر اینکه ملتش گیج بشن. درسته ما الان بند 9 بودیم و من نقدی که اینجا دارم به این موضوع که میگه عمل به کنوانسیون حقوق کودکان و تمام کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است اما بدون اجرا باقی مانده اند و پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو، یه نقد کلی دارم که این نقد کلی با به این میگه می انجامه که من دارم میگم ایشون یک برنامه کودتا داره و دلیلی که من نمیتونم به عنوان چیز واقع مستقیم اینو بگم و مجبورم بگم مثلا به خاطر مثلا تئوری مطرح بکنم، تئوری توته مطرح بکنم، به خاطر اینکه خودش نمیگه، به خاطر نقص اون بین اون دو تا جمله است. جوابهای من به اون دو تا خط است که بهت گفتم. یعنی اینکه یعنی یک چیز اساسیه. ببین اگه همه دنیا دارن پوپولیسی حرف میزنن، این مسائل پیچیده تره و در نوشتار خود راحت تره که تو بگه با دوباره اول بخونی بفهمی من چی گفتم. مسئله اینه که کلیت این جریان ایشون اینه که نیروی برانداز این رو تعیین میکنه. نیروی براندازی که توی اونجا این توضیح نداده چجوری براندازی میشه، به من تو میگه که ما به کدوم کنوانسیون میپیوندیم. نه واسه مکتش اینه نوبعی ما خب نوبعی منزل نیست، ولی من دارم میگم که اگه براندازی باشه به اون صورت براندازی با پشت هر براندازی باشه اون نیروی برانداز تعیین میکنه. اگر اون نیروی برانداز نیروی مردمی باشه، نیروی از خاصگاه اجتماعی باشه، اون میگه که تمام کنوانسیون ها تمام کنوانسیونی که ایران به آنها ملحق شده قبلا، تمام قراردادهایی که بسته به تخمم، من الان میگم به تو چی کار ما میکنی.
اینو نگفته
چون من نیروی براندازم. میدونم اینو نگفته. دارم به تو میگم که جواب این سوالات در دست اون نیروی براندازیه که فردای بیر نبراندازی صدا سیما رو اشغال کرده، داره به مردم ایران و به دنیا داره اعلام میکنه این چیزا رو. این موضع نیروی برانداز، اگه این جا نیروی مردمی باشه و خواستگاه مردمی باشه، اون داره تو صورت مردم داره میگه. اگه نیروی کودتایی باشه، اون داره از ماهواره داره میگه. ولی در هر دو صورت نیروی برانداز میگه. این که تو این که همش اینا میگن ما میندازیم فردای انتخابات، نمیدونم این جواب رو جواب این سوالات رو میدیم فلان رو میدیم، اولا با این بندها در تضاده. یعنی از یه طرف میگه که ما جواب این سوالات رو بعد از انتخابات میدیم و از یه طرف داره میگه ما جواب این سوالات رو الان میگیم. خب این در تضاده. و دو، من دارم به تو دارم میگم که
البته سید مجید یه پرانتز طرف باز کنم،
هم گفتم دیگه.
این بالای گفتم. نوشته باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی. این صرفا باور ایناست و جایی هم نگفتن که 100 درصد اینا، صرفا دارن باور شخصی رو
نه باریکلا اون اینجا که الان مکس کردم نتونستم اجازه بدم تو خواهم کردی
نشون
بدهش باور است.
یعنی دارم میگم که اینا باورهای ما میتونیم بر اساس باورهای ما ما اعتماد که اینا هیچ نسخه نپیشتن که آقا 100 درصد اینه اصلا اگه این نشه نمیشه.
داریم که قبول بکنیم قبول بکنیم نه واسه قبول بکنیم که باورهای اینهاست. اینها هم نیروهای برانداز هستن. براندازیشون هم اصلا به گفته خودشون با کروات زدن و مذاکره کردن با سفرهای جهانه، یا به گفته من با کودتاست، یا یه چیزی بین این و اون با که شبیه مثلا حمایت از نیروی مردمی باشه فلان باشه. ولی ما قبول بکنیم، میگم ما تو تا ابکی دعوا بکنیم، موازه اینها اینهاست. درسته؟ خب موازه اینها که اینها هستش، من وقتی اینها رو میخونم، من دارم میگم که اینها در طی یعنی دارم حمایت میکنم از نظریه کودتایی، در طی اینها باجی که به نیروهای بین المللی و قدرت‌های خارج از ایران دادن اینهاست. ما عمل میکنیم به کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است اما بدون اجرا باقی ماندن.
خوبیه که عمل کنه وقتی عمل
نشد. آقا خوب و بدیش کار ندارم، نفس این جریان رو دارم میگم. من میگم همه رو برم تمامه، من میگم تمام اینا رو به چیز میذارم به رفراندوم.
اینا دارم میگن باور ما اینه، نگفتن که حتما اینه،
میگم باور ما اینه به رفراندوم. ها این کلکش اینه، باور گروه برانداز اصله.
بوم.
این که میگم
اصل نیومده، اون باورهاشون اومده که سر این باورهای مشترک به توافق رسیدن.
من دارم به تو میگم، من دارم میگم که باور من آقا اینا اگه براندازی بکنن نمیذارن حالتی بشه که تمام اینا عمل نشه بهش. من یه سه اینا رو خیلی قبول دارم، قوی قضاد ویترینی هم خوشگل هستن، ولی در تمام اینا گفته و تمام کنوارسیون های بین امریکن به آنها پیوسته است رو ما عمل میکنیم بهش. من دارم میگم که نه، باید اینا رو آگاه سازی بکنیم و طی اون پروسه‌ای که مجلس مؤسسان و فلان و کوفت و زهر مارا و اینا میگیم، این بندایی که التزام دادن اینا بهشون رو باید به رفراندوم بذاریم.
حالا
یا رفراندوم یا پروسه
اینا،
باریکلا از در عقب، از در عقب مطالباتشون رو.
حالا من ببینم تو کجا اشتباه میکنی. این 9 نفر دارن میگن آقا
اینا نوع حکومت رو مثل جمهوری اسلامی به رفراندوم میذارن، نوعش یعنی ویکترینی روی قضیه رو اینا رو رگیری میکنن، ولی این بندها رو به رفراندوم نمیذارن و چیزهای پشت سر اینها رو به رفراندوم نمیذارن.
من یه جوری که فهم میکنم آقای 9 تا آدم، اولا که این 9 تا آدم اگه مجلس مؤسسانی هست هیچ گارانتی نیست که اینا بخش میگم 9 تا آدم 6 تا آدم شده 9 تا این 6 تا آدم بنده نو منظورم بود، این 6 تا آدم هیچ به قول معروف گارانتی نیست که اینا تو مجلس مؤسسان باشن، چون اگه فرآیند دموکراسی
نه گارانتی هستش که براندازان
مؤسسان
هستن. اصلا تعیین میکنن.
نه این 6 نفر تا کجا گارانتی میکنی هستن؟
نه براندازان مجلس مؤسسان هستند.
نه این که گفته یک دموکرات گفتن از صندوق انتخابات مجلس مؤسسان قرار انتخاب بشه.
حالا ما همین حالا گوش کن حالا امید به آن است که این براندازان فردای براندازی سلاحاشون رو زمین بگذارن، خب، و با اراده خودشون یه سازوکار مجلس مؤسسانی ترتیب بدن.
نه براندازی احتمالات، براندازی منشور اینها فرآیند گذارن و از زمان مجلس مؤسسان اگه رفتن تو نرفتن هم کاری نیستن.
یک خیاله، در آمریکا هم فاوندینگ فادرز براندازان بودن، در فرانسه هم آنها بودن، حالا یا مستقیم هستن یا آنها تعیین میکنند. بنابراین مثل قرآن که یه جاش میگه لا اکراه و فی الدین، یک طرف دیگرش میگه که مثلا یه اجازه داده شده، نه این بگیم حالا چون اینجاش مشکل داره یه جاش دیگه گفته که دموکراتیک تعیین میکنیم، پس اینجاش هم حالا اشکال نداره.
ما این فقط اما اول گفته دموکراتیک، کجا گفته که آقا ما
من دارم میگم اینهان فقط
پس قیاس اینا نمیگن. خب قیاس
من دارم میگم
ما داریم بر اساس
حالا من دارم میگم اینها یک براندازان. خب حالا من دارم میگم بر اساس اینها که در انزوا رخ نمیده، اینها در مضمون یک جهان بینور رخ میده، یا اینها براندازان هستند یا یه سری انشانویس هستند که یه سری ترم سومی نوشتن. همه این چیزا رو پاک کنیم. نه اخر 5 تا اصلا که بخاطر اینکه مشکلش همینه تا ابدا بس میکنیم و اصلا درست میگی همه اینا وقت تلف کنی. من دوست دارم روزی ما بیام صحبت بکنیم که شما هم بگی اصلا اینا نامربوطن، اینا ما رو به محاق میبرن، اصلا راجع به
پهلوی صحبت نکن. چرا میگی پهلوی آقا 6 تا آدم؟ چرا نمیگی منشور خانم شینه عبادی؟ چرا نمیگی منشور آقای احمد اسماعیل؟ چرا همش میگی منشور آقای رضا پهلوی؟ خب اون ایشون هم اندازه بقیه افراد اینجا وزن داره، امضای ایشون که قدرتش بیشتر نیست که از من.
الان این گروه چی کارن؟ به من بگو.
این گروه یه
آقا تو چی کاری؟
شغل من که در هلثکر کار میکنم حالا.
من هم علف میفروشم. این گروه چی
اینا کارن؟ یک سری آدم‌های هستن با بک‌گراند‌های مختلف یک همبستگی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن کمک کنن به این فرآیند.
کوسشر این کوسشری که یک سری آدم این نگاه استبداد زده بت‌سازی رو همراه می‌کنی با چیزی که در واشنگتن همه همین شکلی هستن که ازشو می‌پرسی چه کاره‌ای، یا ساندویچ درست می‌کنی، یا ماشین تعمیر میکنی، یا با یک سری گروه های سیاسی و خصوصی در یک سری عرصه های حقوق بشری و اقتصادی یک سری فعالیت ها انجام میدهیم. این کوشره، این آلترناتیو اجنداست.
مثلا مثال میذارم، الان ما دیدیم که حامد اسماعیلیون از زمانی که این قضیه جدی‌تر شد، ایشون مثلا از عنوان سخنگوی انجمن هواپیمای اوکراین استفاده داد و دیگه
از اینکه یه کاری باشه استفاده داد، رفته تو اون واشنگتن کوفتی شده بازیچه مهره های آلترناتیو های دیگر و ازش بپرسی چی کار هستی. آقا اصلا من، آقا من این رو زیست کردم. فرار من به غرب آمریکا فرار از این جریانه. تو نمیتونی در
که شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، مسیح نژاد، عبدالله معتدی و رضا پهلوی، اینا همه بازیچه دست همه‌ی پس
یک دست دادن در شیطان در واشنگتن رخ میده. اینها که سهله. ببین این بدبینی چیه؟ اینها که سهله. رئیس کنگره آمریکا درگیر آلترناتیو آجندای شرکت‌های نفتی و شرکت‌های آب آمریکا و شرکت‌های منابع آمریکاست. چه برسه به اینا؟
ما باید بگیم آقا شما هیچ کاری نکنید، وایسی هیچ کاری نکنید. آقا
مجاهدین اونجا دارن می‌گردونن جریانو. احزاب باز باید تو برگردی به من بگی مگه چیز بهتری در جریان هستش. باز باید تو برگردی که من الان دارم از
تو باز بکنم که تو بگی
که فاشیست ها خود را به عنوان تنها راه حل ارائه می دهند.
پس تو مثلا میگی
به
حالا که نه بازی فاشیسته،
هیتلر به تو میگفتش که من دارم میگم که در کور این جریان، در کور این جریان یک جریان فاشیستیه، در که همونطور که در کور اون جریان جمهوری اسلامی ایران یک گفتمان فاشیستیه، همونطور که در کور اون جریان هسته اون کور جریان مجاهدین یک گفتمان فاشیستیه. هیچ کدوم گفتمان دموکراتی نیستن از در فضای واشنگتن چیز میکنن و من تک تک اینا هم به نقطه خاص به
همون جریانه
التزام این جریانات به جریان واشنگتن.
تو میگی جریان فاشیست، آقا اتفاقا همون جریان فاشیستی که تو ازش میگفتی، آقا همون جریان فاشیست که تو همیشه میگید مخالف به سفت و سخت این منشوره. غیر از اینه خب تمام شد،
درسته. تضاد وجود داره، اینو من هم به فکر وادشته. برای این جریان فاشیستی
از این متنفر رو باید حمایت کنن دیگه.
تو هر وقت به من ببین، تو هر وقت به من بگی که بس من یه موزه چیز بکنم، باز به یه جریانی من موافقیم، من همش ما رو بسان توافق میبرم. ببین یه جور وقتی که تو من میگه اشتباه میکنم و من اشتباه میکنم، بقیه که اشتباه میکنم، ولی بحث ما نیست که من اشتباه میکنم تو اشتباه میکنم، بحث این حقیقت چیه. یه مثال دیگه میزنم برات راجع به کاتالینا که میگفتی، که مثلا میگفتی که من میگفتم که اشتباه کردم، مثلا الان که در جهان اون موقع اشتباه کردم گفتم من میگفتم از دل انقلاب بیرون نیومده
سلطنت،
و تو میگفتی که اسپانیا، و به تو میگفت نه، تو میگفتی که تو به من میگفتی، میگفتی نه، تو میگفتی که هیچ‌وقت صندوق رای در نمیومده، و من با تو دعوا میکردم، میگفتم نه، من گفتم دل انقلاب در نیومده، و تو درست میگفتی. من گفته بودم که تا حالا پادشاهی از دل صندوق رای در نیومده، تو من گفتی چرا در اسپانیا در اومده، و من پافشاری میکردم نه در نیومده، و اتفاقا تو درست میگفتی. ولی مسئله عذر بدتر از گناه شد، یعنی این که یا اینکه تو آمریکا میگیم که نبرد رو میبری جنگ رو میبازی، تو نبرد رو بردی اگر نبرد این باشه در جنگی که جیسون اشتباه میگه، ولی جنگ رو باختیم. باختیم که جنگ سر اینه که حقیقت چیه. آره باشه، تا حالا در دنیا هیچ سلطنتی از صندوق رای در نیومده الا توی جایی که دولت فاشیستی کودتا کرده، بعد از اینکه دولت خواسته بکشه کنار یه رفراندومی دولت فاشیستی انجام داده که به یه سلطنت اجازه دادن. باشه بابا قبول، در یک جای دنیا یک جریان فاشیستی یه سلطنتی راه انداخته. باز ما بودیم که صحنه بزرگتره اینه،
کاملترش اینه که سلطنت تبدیل شد، یعنی یک انقلابی، یعنی اول 60-70 سال قبل شاید بیشتر یک پادشاهی رو برکنار کردن، یه 3-4 سال سیستم جمهوری شد، بعد دوباره برگشتن سلطنت، بعد دوباره یک انقلابی شد، یه چند سال اینجوری بود، بعد اگه اشتباه نکنم فرانکو فکامی که اومد یکی از اون اعضای مجلس رو ترور کرد، یه جنگ داخلی شکل گرفت، یه 4-5 سال نزدیک 300-400 هزار نفر کشته شدن، و بعد بود، و بعد که رفت اون به قول معروف پسر پادشاهی که رفته بود برکنار شد بود اومد به قدرت رسید، ولی به عنوان پادشاه نبود، یعنی به عنوان جانشین اون چیز اون چی میگن پست فرانکو مقام قدش به اسمم سپه سالار دیوان سالار همش اسمی داشته. بعد این اومد و اون که اومد بیش حالا ایشون آدم خوبی بود و بعد اومد یک نخست وزیری رو آورد که ایشون دموکراسی خواه بود و اینا یک انتخاباتی گذاشتن و مردم در یک رفراندوم انتخابات مطمئن نیستن، بعد من بیشتر بخونم ولی میدونم که در از طریق صندوق رأی همون نخست وزیر رأی آورد و مردم قبول کردن. یعنی امتیازات شاه گفت آقا من امتیاز میدم، منو بذارید بمونم، ولی در عوض قدرت اجرایی نداره. یعنی از صندوق رأی اومده دیدی
ما که
قبول کردیم. نه تو گفتی قبول کردیم. اولش از یک جنبش آزادی خواهانه شروع شد که بعد رفت به فاشیست و بعد منجر به دموکراسی شد. من پوینت هم بیشتر این بود. دموکراسی در سیستم پادشاهی دیگه، منظورم اینه.
نه
اسپانیا دموکراتیک نیست الان.
دموکراسی فقط لیبرال دموکراسیه. دموکراتیک رو به عنوان صفت استفاده میکنیم برای یک نظامی مثلا قبول کنم، ولی دموکراسی
اوکی. خب مگه الان کانادا لیبرال دموکراسی نیستش؟
خب کانادا دموکراتیک هست ولی دموکراسی نیست. دموکراسی لیبرال دموکراسی
کانادا.
خب خیلی خب نه کانادا هنوز میگه که حالا ببین من ببین الان یه تفریح رفتیم مسئله شب میگفتم قبول خب واستا خب همون میگم بیا بیرون اینه. من منظورم برای مثال رو که بگم یک جایی تو داری میگی که آقا تو اشتباه گفتی ولی بعد میشه عذر بدتر از گناه. منظورم از این حرف چی بود؟ و منظورم بعد فکرم بیشتر نوشتاری که ما رجوع کنیم به اون صفحه و رجوع کنیم به این صفحه که نتیجه برسیم. من اصلا برای شاید برای پادکست خوب نباشه اصلا
طرز فکر. بنده دیگر هم حرف
خب بزنیم. من برای اینه دارم میگم. بیایم بیرون برای اینه. برای اینکه تو من الان به من بگی که این الان یه چیزی نیست، یه چیز دیگه است. خب من اصلا قبول بکنم یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه بدتر میشه. عذر بدتر از گناه میشه. یعنی این که الان من الان قبول بکنم که این آقا مثلا الان رئیس یه جریان فاشیستی نیستش که بخواد ارتش لشکرکشی بکنه به داخل، من میگم قبول. پس چیه؟ و ما هر دو قبول میکنیم که چیه و به تفاهم میرسیم که چیه. ولی از اول من از حرف دیگه همون این بود که این آدم وقتی که میخواد بگه که من حامی جریان انقلابی هستم داره انقلاب رو به محاق میبره و اصلا این حرفاش هم چرت و پرته. یا یه جریان دیگه است که ما الان مصاحبت میکنیم مثلا قبولم تو بکنیم که اون جریان یه چیز دیگه است. خب حالا بند بنداش صحبت بکنیم در این بک‌گراند بند بندارو سوس نگاه بکنیم که از اولش خودش داره به تو میگه تکیه به جریانات خارجی، بعد یه بند کوچیک میگه که حضور کنشگران گام بعدی معنی چجوری میگه، بعدم یه سری باج داده که حالا ما این بگیسه این باجه رو قبول بکنم، سری باجه رو قبول نکنم دیگه. حالا
اینم باید اضافه کنیم که خودش نوشته که تاثیرگذاری این دولت ها باید به نحوی صورت بپذیرد که آنها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم رو نداشته باشن.
باید یعنی چی؟
باید نوشته دیگه نداشته باشن.
باید در عرصه سیاست یعنی چی؟ باید در عرصه سیاست، در عرصه سیاست قدرته. باید این نصف است این جمله. وگرنه
ما باشون کار نمی‌کنیم دیگه، احتمالاً منظورشون
ما باشو قهر میکنیم، کونو میکنیم بهشون
دیگه یعنی اینو یعنی اشاره شده.
میگم که به ابتذال کشیده سیاست رو در این جمله است. اینا باید دخالت نکنه.
ببین موضوع اینه که
زبون درازی میکنی. ببین
موضوع اینه که نوانس
ابتذال
اسم این ابتذال نیست،
یأس و سرخوردگی میشه
این قضیه به نظر من. ابتذال نیست اسم، نوانس نیست.
ابتذال عدم نوانس عدم ریزبینی یکی از خصوصیات ابتذال.
ابتذال خیلی
چیزایی نمیدونی
یک پکیج
قبول میکنم
ولی
قبول میکنم.
پوینت اینه که بریم سر بند بعدی. ده
بعدی
ببین
بعدی.
گفته که بخون دفعه
پیوستن و عمل به کنوانسیون های سازمان بین المللی کار درباره حقوق کارگران شامل آزادی تشکل و حق سازمان یابی، اعتصاب، مذاکره جمعی، تامین سلامت، امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادلانه. خیلی هم خوب. من میگم من در بین بنده خیلی هاشو موافق باشم، خوش موافق نباشم، ولی گفتم اینا همه فراینده بیان پروتکل دموکراتیک
باشه. اینا دارن باوری خودشون رو میگن دیگه، اگه باشه ببین باورا هست.
آره عدالت حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل و طبق استانداردهای جهانی.
بفهم.
من اینجا یه ذره حرف دارم. مخاطر اینکه دیگه دیگه والا میگه طبق استانداردهای جهانی دستگاه قضایی مستقل، ببین دستگاه قضایی بیشتر به مضمون مربوط میشه، یعنی اینکه عدالت یک موضوع مایعیه مثلا که شکل ظرف خودشو میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که داریم میگی طبق استانداردهای جهانی و تشکیل دستگاه قضایی، داری حتی بیشتر داری میگی که چه مدلای خارجی خارج از ایران رو میگیره به نوبه خودش. بحث دستگاه قضایی از به یک مشروعیت داخلی خیلی خیلی نهادینه وجود داره، که فقط نقد من به این موضوع اینه که اصلا اشاره نشده به اون چیزا. اون چیزا چی هستن هم باز آدم حقوقدان میدونی چی میگم، یعنی خوار میشی بده
شد خیلی حرف بگم. مثلا من خودم یعنی یه نقد که مثلا به منشور دارم که یعنی در جهت این که بهتر بشه تا این چیزی که الان بوده، من فکر میکنم یه کاری که میشد بکنه که مثلا اگه شاید این منشور، یعنی این افرادی که تو این حالا ائتلاف یا تو این همبستگی هستن، اینو میدادن مثلا به یک سری حقوقدان و اونا اینو بنویسن و اینا فقط صرفا در آخر اینو مثلا نظرشونو بگم بهتر بود، چون مشخصا میدونیم که مثلا همه اینا یه حقوقدانا ننوشتن، آدمای مختلفش ننوشتن. این یعنی چون موقعی که حقوقدان مینویسه یه ذره بعضی وقتا از آرمانگرایی میاد بیرون و وارد واقعیت گرایی میشه، چون همه چیزای حقوقی آرمانی نیست، خیلیاش بر اساس واقعیته. اینو منم موافقم که اگه برای یه سری حقوقدان بنویسن، یعنی یا چون همونجوری که گفتن این منشور قراره ایوالو کنه و بهتر بشه، در آینده بهتر یه سری حقوقدان هم بیان وسط نظر بدن، ببینن مثلا کجاش پرگماتیک هست کجاش کمتر هست. حالا بحث مفصل رو بریم بند 12.
آره، دادگاهی برای تمامی قربانیان جمهوری اسلامی توسط کمیته حقیقت‌یاب از طریق تشکیل دادگاه عادلانه و بیطرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی. این خیلی جالبه، این خیلی خوبه، این حرف داره. من خودم دوست دارم در این زمینه فعالیت بکنم. این داره فقط داره به یه مرحله خیلی اساسی بعد از براندازی بهش اشاره میکنه که از تمام این مراحل به نظر شخصی بنده مهمتره، و اون التیام دادن به این زخم‌های اصل شهر هستش. ما الان به افرادی که هیچ جمعی چند نه 12 میلیون 8 میلیون من اصلا عدد شدم نیست، به اونایی که برای سی رای دادن با چیکار کنیم؟ به اونایی که الان بسیجی هستن با چیکار کنیم؟ به اونایی که الان زخم خوردن با چیکار کنیم؟ به اونایی که باشون تجاوز شده با چیکار کنیم؟ به اونایی که تیر خورد تو ششون با چیکار کنیم؟ خب تمام این اینجا این بند به اون سوال اوناست. من احساس میکنم که آقای پهلوی خب به صورت خاص میگم میتونه رهبر معنوی باشه، میتونه خیلی به جای این کارا خیلی دقیق و خاص در این زمانی الان در این زمینه به عنوان یک نماد ملی، همون جایگاهی که چیز داره، یعنی چی؟ یعنی مثل کلیسا که مهربان شد، مثل اسلام که در آینده باید مهربان باشه، مثل پادشاهی انگلستان که الان یک کارت مهربان هستش و خشن نیستش، به نهاد مهربانی تطبیق کنه خودشو که تو این بحثای براندازی و انقلاب و فلان وارد نمیشه، و اینکه بحثش که من رهبر معنوی یک جریانی هستم و محکم اینو بچسبه، و امیدوارم اینو بچسبه و میتونه راهگشا باشه در این زمینه. خب که الان ما میخوایم که دادگاه‌های عادلانه و بی‌طرف، نه اینکه مثلا صورت جریان این باشه که ما تیربارون داریم میکنیم انقلاب فرهنگی، و بعد از اینکه اگه اتفاقی در ایران بیفته و دولت عوض بشه، با این سواره بر این جریان و بر رأس این جریان وارد ایران بشه، خب و التیام ببخشه جامعه ایران رو و به پیش ببره این جریان. و این به نظر من نقشی که حسن جای یکی از جایگاه مشروع این جریان و این 8 نفر و ادامه این جریان در اینه، و امیدوارم که اینو بست بدن، یعنی همه رو بنزن دور. مثلا فقط این بند 12 رو،
حالا همش بند 12 باشه، بند 12
آره. صلح و امنیت، همین به نظر من برقش عجیب غریبه. صلح و امنیت 13، انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعه آن، امکان ادغام نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص، وظیفه ارتش صرفا دفاع از یک فاشیستی سرزمین کشور شد. ببین، انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیر مجموعه آن باز نکته داره. خب چی میشه؟ ادغام نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگرشون ارتش. خب آقا سپاه الان نیروی تروریستی داریم رایزنی میکنیم به کشور دیگه که تروریستیه، بعد بشه این نیرو تروریستی، چجوری میخوای بعد از براندازی اینو به ادغام بکنی
دیگه؟ منحل شده دیگه،
منحلش
باید بکنی. هلال دیگه بودایقا حق
کنی. حالا ببین مسئله اینه، اون نیروهای نظامی در لیست های تروریستی جهانی قرار میگیرن کلینا.
خب نکتهش اینه که
رسمشون.
اولا که موقعی که آره موقعی که انحلال رسمشون. بشه بعد میتونن یعنی رایزنی کنن در بیاد دیگه، همونجور که خیلی جای دیگه هم در میاد. طالبان هم در اومدن زیر گروه های
تروریستی. خیلی آقا خیلی خوب باستا، نلسون ماندلا تو لیست تروریستی و آمریکا بود، تا همین اواخر هم هنوز بود، یعنی بیشتر یعنی سالها دب چند دقیقه چند وقت بعد از اینکه عدد نگم که مثلا دقیق باشه، بعد از اینکه تمام اتفاقات آفریقای جنوبی افتاد و رئیس جمهور شد، یعنی در لیست تروریستی آمریکا بود، باید اینا چیز میکردن استثناء قرار میدادن که به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی بیاد نیویورک. من دارم عملی تضاد این قضیه رو میگم. در اون رویای عجیب غریب تروریستی اعلام کردن سپاهی که الان ازش صحبت میکنن که تازه نمیشه، فرض بگیریم که میشه، بعد که بخوان اینا انحلال بکنن به منحل بکنن سپاه رو، اون افراد در لیست افراد همشون میگم اسم و رسمشون تمام اعضای سپاه تا اون کسی که جارو میزنه، یعنی این که وقتی که شما اینو تروریستی اعلام، ببین در جزئیاته ما باید لقمه بکنم اینو در دهان شما قرار بدم که من دلم میسوزه، شما من همراه بشین که دل نبندیم به این جریان که ببینین چه جوری که اینو محکوم به شکسته. و اگر موفق بشه که سپاه رو تروریستی اعلام بکنه، سازمان های جهانی موظف هستن که خب هست در آمریکا هم میکنند، نه این ها در آمریکا موظف هستن که تک تک اسم اعضای سپاه رو اینجوری لیست بکنن دیتابیس، تمام اینا تحریم هستن. فرده براندازی هم اینها از این تحریم برداشته
میشن، میشن ولی زمان میبره.
خیلی خوب خب حالا اونجاش که میگه که ما رایزنی میکنیم و فلان و اینا، منظورم این که این زنجیری میشه بر پای این جریان. اگر یک جریان مقتدر با نگاه ریزبینی و طول مدت داره این جریان رو بهش میپردازه، اولا قول واهی نمیده که بخواد سپاه پاسداران بشه تو لیست تروریستی، به خاطر میچرا نمیکنن تو لیست تروریستی، دلیل اینا من میگن نمیکنن، بعد تو میگی میکنن، بعد دعوا بکنیم با بگم چرا نمیکنن، به خاطر اینکه تمام این کشورها وقتی این کارو میکنن باید تعهد و منابع اختصاص بدن برای رویارویی با اون نهاد تروریستی، برای اینکه سپاه 600,000 نفره هر چند نفر دفترش باید برای اعلان جنگ میشه با این نهاد.
آره
اینا نمیخوان برن در وارد جنگ بشن با ایران،
می وجود نداره این بر نه
اینا
بر... من اینو نمیگم
می برداشته میشه نه
این منشور برای زمان، یعنی بر حسب زمان گذار و واسه اینکه موقعی که این سیستم رفت میخواد عملی بشه، موقعی که جمهوری اسلامی وجود نداره این سیستم وجود نداره، پس سپاهی هم وجود نداره، یعنی وقتی یک وقت یک سازمانی وجود نداره کار خیلی آسون تر میشه و حالا رایزنی میتونن بکنن و اینو بیارن بیرون و حالا
خیلی
آره و حالا میتونم بعدا راجبین بیشتر بیان توضیح بدن. 14
خب بعد داره باید من سر کارم زود برم ولی نمیخوام این
اشتباه کلا 4 5 تا برنامه
وظیفه ارتش صرفا آره دیگه آره میتونیم بهش برسیم. آره وظیفه ارتش صرفا دفاع از یک پروژگی سرزمینی کشور باشه،
یعنی منظورش اینه که دخالت نکنه تو چیزای داخلی، مسج مشکلی که الان وجود داره.
آره هست نکته اینه که سپاه دخالت میکنه، ارتش هنوز دخالت نکرده. 14 تمام این حالا گفتن رو هستی. تعامل و ایجاد رابطه صلح‌آمیز با تمامی کشور جهان و پایان دادن به دخالت در امور دیگر کشورها، یعنی عملا ما دیگه سیستم اطلاعاتی امنیتی
نداریم ولی سر به سر برای کشور نمیذاریم.
نه دیگه سر به سر که دخالت، منظور من از این چیه؟ منظور مثل اون داستانی این که میگفتم که هیچ کشوری این تعهد نده، این تعهد هیچ کشور نمیده به دخالت در امور دیگه کشورها، در دستگاه جاسوسی دارن کشورها در همون برای کشورها دخالت میکنن.
حالا اینم دوباره دیگه نقطه منظورش اینه که از این مثل این کارو نمیکنیم، یعنی مثل کشور نرمال رفتار میکنیم.
هر کسی اینو بگه داره کس میگه، تموش دخالت میکنن دفاع خواهم کرد، تموش پیوستن به دادگاه برنامه کیفری آفرین بفهمید اقامه دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بین‌المللی برای لغو پیمان‌های ناعادلانه و مغایر با منافع ملی که در نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و شرکت‌ها عقد شده است. این اقامه دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بین‌المللی برای لغو پیمان‌های ناعادلانه تیت فور تات، یعنی طرف اون روی سکه اونیکی بنده است که میگه که پایبند هستیم به چیز، به معاهدات که
اون گفتشون
بسته
به کشور جهانی، چی میگن معاهدات کلمش تو به معاهده ها میبونه، این حتی هیچ دیگر گفته.
دقیقش اینه، دقیقش گفته عمل به تمام، عمل به فلان فلان، ولی عمل به تمام کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است. این جمله در نظر بگیر، دوباره تکرار کنم، عمل به تمام کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است. بعد یه چیز دیگه داره میگه که چی، ادامه دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بین المللی برای لغو پیمان های ناعادلانه.
خب دیگه این داره میگه در چارچوب بین المللی اینجوری نیستش یه الکی بکشید،
کلیت اون جریانه. نه خوبه دارم توصیف میکنم اینو، کلیت این جریانه که داره میگه ما عمل میکنیم بعد وارد اقامه دعاوی حقوقی میشیم. مثلا بگیم که اینام قول دادن باشه،
مثال این بند مثلا اینه که آقا داره میگه ما معاهدهای سازوملل میپیوندیم، ولی مثال اگه یه قراردادی مثلا با چین بسته شد که 25 سال بود و خیلی ها معتقدن که اصلا کاملا بر ضد منافع ملی ایران هست، مثلا ما از این نقاط دعوا میکنیم و طرف یه سازوکار بین‌المللی از این بیرون. من فکر کنم منظور این بند اینه،
نیروی خیلی خوب، اگرم اینا و اگرم اینا بکنن این کارو، این کارو میکنن دیگه، قبوله دیگه. خب من دارم بهتون میگم که از نیروهای ملی با این قضیه مشکل دارن، چه راست ملی چه چپ ملی فلان اینا مشکل دارن، اینه که نیروی دیگه‌ای که اینها نباشن براندازی بکنه، که راجعش خیلی صحبت بکنیم. نمیگه من اقامه دعاوی و عمل به معاهداتی نمی کنم، میگم من هیچ کنی قبول ندارم، اتکا به پشتوانه مردمی دارم و میتونم این حرف رو بزنم و حالا براساس منافع ملی رایزنی میکنم.
البته ما که الان فرض با این فرض رو میرم چونه که این منشور گفته که اون نیروهایی که قراره برن تو مجلس ما هستن از یک صندوق رای بیان بیرون و عملا مطابق با چیزی که من
اون آره اون لایکرافت دید من اسمش دیگه میگم میذارم، این که میگه ما مؤسسا میذاریم، اصلا کلا لایکرافت دینه که بقیه بنداس اتفاقا اکرافت دینه، یعنی اون میگه صندوق رای تعیین میکنه، بقیهش میگه التزام و فلان اینا که خودش یه تضادیه.
ببین باز داره میگه باورهای ماه، آقا داره میگه اگه ما باشیم اونجا این باورهای ما اینه، حالا شاید مردم به این باورها بعدن رای ندهند و اونا نمیرن تو مجلس مؤسسا، پس این دو تا تضادیه.
میگم یعنی این شتر گاو فرنگیه که این وسط هست دیگه. پیوستن بند 15، پیوستن به کنوانسیون ایمنی و امنیت هسته‌ای. خب خسته نباشی، هستی مثلا الان
این چیز میشه، این فکر کنم
عزیزم کارم بوده به قول تو گیوتونز میگفت کلمات بعدی که الان میخوای بگیرو خیلی محتاطانه انتخاب کن، چون من کارم بوده. ما هستیم،
من مطمئن نیستم هستیم یا نه، ولی اگه تو میگی
عوضش هستیم من فعلا اینو. آره بعد رایزنی داشتن میکنن که به الحاقیش بپیوندیم، بعد الحاقیش در چیز شد، تیم مذاکره کننده گفتن که ما میپیوندیم در دور خاتمی، بعد چیز کردن به مجلس نرفت، یا اگه رفت رای منفی دادن این شدم نیست، ولی کلا ما عضو کنوانسیون هستیم، عضو چیزش نیستیم،
مثلا احتمالاً منظورم
در آژاره آژان. خب اگه من نه، الحاقه یه چیزه، کنفرانس ایمنی آنلاین تست یه چیز دیگه است، این الان هایپر لینک کلیک میکنی میره اونجا.
اوکی
تموم شد، هستیم، پیوستن به کنفرانس ایمنی آنلاین هست. اصلا حرف ایران اینه که ما عضو این جریان هستیم. شما حقوق ما رو نمیدین باز بخاطر این جریان، به ما زور میگی، داستانش اصلا اینه. حالا خسته نباشید، پیوستن نداره، ما از الان هستیم. من اصلا نمیفهمم پایداری محیط زیستی، التزام به اصول پایه توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی بشر و پیوستن و عمل به قطعنامه‌های سازمان ملل در این موارد. التزام به اصول پایه توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی و بشر. آفری.
حالا یه نقد دیگه هم که من تو سوشال میدیا میخوندم این بود که میگفتن مثلا روی مسئله محیط زیست خیلی مانور نردن و بیشتر بهش توجه
کنن. آره، به نقدش فقط اینکه کلی
منم به نظر من در آینده میتونم بیشتر روش صحبت کنم، چون الان تو ایران هم نگاه میکنی، یعنی یکی از چیزایی که عملا دیگه داره از بین میره محیط زیست و منابع آب و خاک و همه چیز ایرانه.
آره 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 آره، من یه چیز میدم یه تکس
نه و دیگه بند آخر بند 17 گفته از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی و مبادلات پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تمرکز بر سیاست‌های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان‌های محروم نگه داشته شده. منظورش اینه برای استانهایی که محروم موندن و بهشون اجازه پیشرفت ندادن. فکر میکنم مثالش مثلا سیستان و بلوچستان باشه.
آره.
شفافیت و مبارزه با فساد و پیوستن به FATF که یه چیزی که الان چند ساله که هی داریم میشتنیم که سیستم فعلی حاضر نیست بهش بپیونده.
آره آمریکا هم حاضرش بپیونده. باز از چیزاست که باید به رأی عموم گذاشته باشه. FATF مبارزه با تروریسم. از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی و پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تمرکز بر سیاست‌های جبرانی و امتیازات ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان‌های محروم نگه داشته شده. خب من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم، فقط نکتهش توی همونطوری که مثل گفتی FATF در جزئیاتش پنهان. به هر حال می‌خواد بگه که به هر حال وقتی که انحصارات اقتصادی وجود داره چیزه یا باید در دست دولت بمونه یا باید به مناطق و بخش خصوصی دولتی واگذار بشه یا بخش خصوصی واگذار بشه.
یه جورایی هم داره میگه که یک پازیتیو دیسکریمینیشنی خواهد برای مناطقی که محروم تر بودن، که چیز خوبی هم هست.
درسته، نه آره چیز خوبی هم هست، بحثی نیست. ولی من بحثم اینه که مثلا نیومده بگه بخش خصوصی بینیم، یعنی اصلا نگاهش مثلا لیبرالی نیست. نگفته که مثلا نگاه من یه سوالی جوری مثلا
انحصار اقتصادی از بین میره، احتمالا منظورش اینه که ما به سمت یک بازار آزاد میخوایم بریم.
ببین من یه خورده مثلا از موازن گفتم، مثلا نگاه من مثلا یه جوری مدل مثلا تکنوسوسیالیستیه. یعنی چه تکنوسوسیالیستیه؟ مثلا ما چیز با صورت بگو کریپتوکرنسی، مثلا کریپتو، نه کریپتوکرنسی، نه مثلا کریپتو. خب تو جزئیاتش الان فکر بعدا میتونن برن. یک مشارکت شفاف در اختیار افراد قرار میدیم، یعنی که مثل اون مفاهیم پیمان اجتماعی رو در قالب کد مینویسیم و افراد ایران، هر کسی با کشنستان ایرانی داره سهامدار اقتصاد ایران هستند. خب و با توجه به اقتصاد دموکراسی مستقیم و نه حتی دموکراسی نمایندگی شده، خب میشه اینا رو اداره کرد. یعنی اینکه این تمام این شرکتی که سپاه هستن، تحت نظر سپاه هستن و این چیزا رو به جای اینکه مثلا بدیم به دولت محلی کردستان، مثلا اگه دولت محلی چی و اینا، نه به دولتاش، نه به مردمش، مردم تهران. نه اینو نگفته، اینو من دارم میگم. حالا هر چیزی که این میگه، دارم میگه مثلا فرشن لیبرالی،
من خودم ترجیح میدم که یه سیستمی باشه که قبلا استفاده شده، مثل همین بازار آزادی که حالا مثل سیستم بازار آزادی که الان توی
یعنی بازار آزاد.
همه
خب
نه من
بازار آزاد نیست دارم. این چیزی که داره میگه یه جورایی
نه تو بازار آزادم تو یه جوری پوزیتیو دیسکریمینیشن داری دیگه، مثلا به یک
این یه جورایی مثلا فئودالیه، یعنی مثلا اون دولت‌های محلی اون
نه ببین گفته
استان و ایالت‌ها یه جورایی مثلا از طرف دولت مرکزی مثلا
اینو نگفته، گفته امتیاز اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق محروم. یعنی که آقا اگه مثلا ایران یک سیستم نیمه متمرکز یا غیر متمرکز داره، مثلا بودجه‌ای که ما مثال به استان سیستان و بلوچستان اختصاص میدیم بیشتر خواهد بود، برای اینکه اونجا منطقه‌ای هستش که کمتر دیولپ شده. یعنی این فئودالیسم نیستش به نظر من.
آره من به کام داری انترستش میدم یه ذره دیر میرسم.
آره ولی هر این دهتا من رفتیم.
آره بعد نکن. خب همون ببین راست گفتی، یعنی که هزار تا نمیتونی تو جزئیات در جزئیاتش خیلی چیزا نهفته است، ولی مشخصه که راه حل لیبرالی نیست. من اصلا کلا راه حلم، من اصلا ندیگه واقعا راه حل
رو بگم. خب ببین همین دیگه، صفر و صد نیست. مثلا اقتصاد کانادا یک اقتصادی است که بر پایه بازار آزاده، ولی همچنان دولت یک سری رگولیشن داره. یعنی ما تقریبا میشه گفت تو اروپا و کانادا و حتی تو آمریکا بازار 100% آزاد است. بازار 100% آزاد یعنی که هیچ رگولیشن وجود نداره. ما همه جا کلی رگولیشن داریم، کلی دولت دست میبره، ولی هدف از بازار آزاد اینه که اون به حداقل برسه یا کمتر باشه. حالا این راجع به ایران هم همینه، یعنی من میگم بازار آزاده ولی
کانادا هم آخه میگم آره همه جاهای مذاکره بین دستگاه کانادا ولی نمیتونه ادعا بکنه بازار آزاده. نه مثلا کانادا هم واقعا اصلا نظام اقتصادی خیلی محافظه‌کارانه داره که باز لیبرالی نیست، خیلی موفقه. آخه مثلا کسی لیبرالی که اصلا ارزش نیست، من فکر کنم لیبرالی نیست، منظورم که یه جور دیگه است. خب امتیاز به هر حال امتیازات اقتصادی ویژه میده به مناطق، یعنی که دست خودش که میده مناطق، اونی که میگه آزاده آزاده. بله حالا درسته که بین این و اونه، حالا ببینیم که مثلا راه حل اقتصادی چی داره. بعد یه دفعه رسیم با آخرش، نه دیگه آخه یه آخرش خیلی جالبه. خب بند بنده اینا رو میشه فهمید، یه سریش مثلا یه نفر تاکید کرده این بند منه، یکی مثلا در مال مهتدیه، یه بندش مثلا مال بگو گروه های دیگه هستن که اصلا بین 8 نفر نیستن، مثلا جای پای مجاهدین رو توی این آرمش مثلا
ربطی مجاهدین نداره، مجاهدین آرمش
ربطی مجاهدین نداره، ربطی نداره، آرم مجاهدین رو بالا بکشیم چی شکلی آرم مجاهدین
دیگه، این دیگه دیگه خدایی
یه ببین یه همین مشته است، یه داست و تفنگ دستش دورش دایره است،
مشت نماد اعتراض و که حالا سلطامیز است، تفنگ هم نیست، واقعا مجاهدین تو تفنگ توشه، واقعا خیلی در تضاد با مجاهدینه، واقعا نماده توش از کلمه زن استفاده شده و یه جوری هم تکاش کنه انگار دو تا دست هم گرفتن ایده.
من دلار رد باش میبینم تو این جریان، شما نقوی میگم اشکال نداره، آخه میتونستن ندارن اصلا، میتونستن نشان نداره یا میتونن یه مثلا نشان بدید مثلا حالا پرچم مثلا شیر و خورشید، اگر مثلا پرچم شیر و خورشید اگر مثلا جنجالی پرچم
بدید اونم جنجالی میشود،
خورشید هم جنجالیه، این هم جنجالیه، راست میگه همش جنجالیه،
مثلا کسی که کردیم همش جنجالیه. وقتی سر یک آرم پرچم نمیشه، یعنی هنوز خیلی به توافق نرسیدن، خب من میخوام بگم که نه اصلا این بکنم، من میخوام بگم یعنی واسه من دیگه این پایانه حرفی که میخوام بزنم که دیگه کم کم جمع کنم. میخوام بگم حس خوبی گفتی وقتی که یعنی من نگاه میکردم خیلی جالبه، یکی از بزرگترین مشکلاتی که یعنی مشکلات یکی از بزرگترین دعواهایی که سر این منشور توی توییتر و اینا بود سر لوگوی منشور بود، یعنی واسه من خیلی جالب بود، خیلی از آدما محتویات رو ول کردن چسبیدن به لوگوی منشور. این
آخه میدونی حالا من حرفتو قبول دارم ولی متوجه کردم من که متوجه نکردم
چی، نه
آخه ما که ول نکردیم،
نه
نقد جریان ما نیستش،
من راجع به پرداختم بعد رفتم، خواستم یه چیز دیگه برسم، میخواستم بگم که آقا در جامعه بسیار چند قطبی ایران که هیچ کدوم از این اپوزیسیون هیچ وقت نه تازه نبودم با هم صحبت کنم، مثلا همیشه میگه جمهوری خواه واسه خودشون جدا، بعد دوباره تو هر کدوم از این تفکرات سیاسی میری حتی از یک تفکر هم اختلافه، مثلا تو میری مثلا حزبای مشروطه خواه رو نگاه میکنی مثلا میبینی 15 تا تشکل مختلف، یعنی حتی تو مشروطه خواه این همبستگی نبوده، مثلا میری چپ ها رو نگاه میکنی مثلا میبینی چهره که فدانه خلق مثلا دو تا سازمان اقلیت یا اکثریت، بعد دوباره جریان این جریان اون، یعنی میخوام بگم تو همه این تشکل ها و این گروه ها و احزاب سیاسی همیشه این اختلاف ها اینقدر بوده که حتی یک جریان فکری نتونسته همبسته بشه. میخوام بگم دلیلی که من فکر میکنم این منشور حالا جوش صحبت کردی با نواقص و نقد هایی که بهش وارد هست و به نظر من میتونه بهتر بشه، دلیل اصلی که به نظر من اتفاق رو به جلوی هست اینه که ما از این همه گسست و مشکلات تونستیم به یک نقطه برسیم که حداقلی با این نواقص شروع بشه و حالا امیدوار باشیم در آینده این رو به بهبود بره و مثلا انتقادها شنیده بشه و این مشکلاتی که داره آروم آروم حل بشه، و البته بعد زمان بدیم دوباره، یعنی تو بعد از جورج تاون هم یادم زمان نمیدادی، هی میگفتی منشور کو چرا نمیاد، حالا اومد، حالا دوباره من میگم بعد ما زبان بدیم، بعد یه ذره صبور باشیم و ببینیم در ماهای آینده این نواقص و ایراداتی که بهش بوده چجوری برطرف میشه.
خیلی خب این موزه تو بیان کردی، منم موزم اینه که وقت طرف نکنین هشت دلیل بندین، این موزه گفتیم، حالا این خط آخرشو بخونیم. دلیلم که مشتو گفتم به خاطر این که یه خورده هم اون جریان رو میبینم، ببین اینی که ما میگیم از مجاهدین ملت میترسن به خاطر این که تو اون فضایی که من گفتم آلترناتیو اجنده و فلان و اینا، مجاهدین توی واشنگتن همه جلوترن، هم پول دارن، هم سازمان دارن، هم هر اتفاقی هر تصمیمی توی اون شهر گرفته میشه خودشونو هم وگرنه چی
پایگاهی در ایران ندارن
اینها دارن، ولی پایگاه در ایران ندارن. و اگر نه چی رو اینها دارن توی اون محیط، چون پول دارن فلان دارن، و اینکه اجندای خودشون رو برنامه خودشون رو تحمیل میکنن به هر جریانی که اونجا میافته. حالا نگاه کن این ایران برای گذار، این آنیتی که آخرش خیلی جالبه، نمیدونم روحیه من از روحیه مسیح رو دارم توی این جریان که من میگم این اون بخشش که مال مهاجرین نه، این بخش آخرش
بخشی که من فکر می‌کنم یک بخشی مال مهاجرین
تاثیر داشته،
من کاملا به مخاطب
من فهم میکنم که حالا اون مشتشو من حرف میزنم ولی باشه حالا نفرزیم یک دوستم بفرزیم، ولی حالا من رو بند آخرش میگم که اون مدل انقلاب کنیم فلان بکنیم فلان بکنیم، ولی این جمله آخرش خیلی من اگر ایران بودم خیلی بهم بر میخورد. من توی اون بهبهه که اعتراضات خیابونی که هنوز مثلا تشم میسوخت از گاز اشکاور و هنوز سوت زنجیر خورده و تو صورتمون و ترسیده بودیم و دست و پامون میلرزیدیم و یادم میومدیم تلویزیون روشن میکنیم بی بی سی و اینا ملت از این حرفا میزدن سازگارا و فلان اینا، ما فقط فحش میدادیم که شما اصلا کی هستین، اینم از اون حرفاست. ایران برای گذار از استبداد جمهوری اسلامی نیازمند همبستگی تمام ایرانیان آزاده است. شجاعت مردم ایران و مبارزه پیگیر آنان برای آزادی های دهن آدم که
نزده میگه باید با هم همبسته
باشیم. و مبارزه پیگیر آنان برای آزادی چشمانداز روشن فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم. هیچ مصادره. این سه جمله مصادره. ایران برای میگم. ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمند همبستگی تمام ایران آزادی آزاد است. حالا تو که اینو داری میگی که بها نمیدی. اون که تو ایران داره بها میده. حتی داری
نه،
میگه
خب ببین
نیاز همبستگی
داری. حالا تو میگی.
یعنی ما را بازی بدیم.
واسه من میگم که اون کامل بگم کامل خواستن.
مثلا کامل بگم تو کامل تو وقت بدید بعد بگم نظم زمان نیست نمون. خب یعنی چی؟ ایران نیاز به هم بگیم همه با آزاده با هم باشیم، شجاعت مردم ایران و مبارزه پیگیر آنان، حالا اونایی که دارن میدن نه من، برای آزادی چشم‌انداز روشن فردای ما، شما چشم‌انداز کن بیا در کنار خود بایستیم، ما رو هم بازی بدین، تو رو خدا ما رو هم بازی بدین، ما آزاده باشیم، ما حرفای گنده میزنیم، ما حرفای روحیه بخش میزنیم، نه مثل اینا که نقد میکنن حرفای انتقادی میزنن و ای از زبون یه نفر که واشنگتن دی سی داره در میاد. یعنی این زبان مصادره است که روی دادن الکی پوپولیستی گندگی حرفایی که مثلا ما اتحاد همبستگی شجاعت، ولی از زبون از ذهن از منشور کسی داره میگذره که در واشنگتن داره این متن رو مینوشته، درش خضوع و فراتنی و اشاره به نقش مشخص خود اون آدم نیست. باز یه انجیو میاد بیانیه میده اونجا، منابع مالیش چیز میکنه و جایگاه خیلی خاص خودش رو تو این جریان توصیف میکنه. مثلا من گفتم مثلا آقای رضا پهلوی میتونه اونجا در مورد دادگاه های عادلانه قربانیان حقیقتی ها و فلان اینا میتونه خیلی نقش خوب معنوی و همچنین خب منابع پولی جمع بکنه در این زمینه و خرج بکنه. مثلا میتونه مسیح نقشه ایفا بکنه که در گذشته کرده، مثل یک چهارشنبه سفید بود چیچی و فلان 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 فلان، ولی در مضمون این منشور این توهین‌آمیزه.
من که داره میگه که
این توهین‌آمیزه، این شجاعت مردم ایران که داره میگه، این براندازی که داره صحبت میکنه، این یک هزینه بالایی که داره میگه ازش صحبت میکنه رو با چهار تا جمله اینجا با چهار تا جمله اونجا که میگه که ما با همراه با مردم ایران اینو مینویسیم، با یه بخش کوچیک این وسط که میگه کنشگران داخلی، چون خواستش بوده، بله چون خواستش بوده میخواد سوء استفاده بکنه،
یعنی همه بله. حرف زدیم پیشیسیم به سوء استفاده، یعنی دیگه
بله
چی بگم دیگه فکر میکنم که
بله. کل این جریان داره به محاق میبره، کلش باعث ناراضیتی شده. ببینیم یاد هفته درست میگم، من میگم دیگه مگه وکالت نبود
اونو که مثلا من شخصا خیلی باش موافق نبودم و حالا اون موقع چیز دیگه هم نبود، یعنی من که نمیدونم
یه زام که میگذرن همه میگن شخصش موافق نبودن. الان هر کی میگی که میگی که یه سینمایی
خب میگفتن خب من همیشه
ما که نگفتیم، خب اگه همه آدم نبودن هیچ کی نمیگفت خمینی تو ماه بود، همون موقع به کارات یه سری آدم بودن میگفتن خب بود.
من این چیزی نیست که من میل شخصی من دوست دارم، چون من به نظرم این مسیر بعد از اینکه مسیر متکثر که همه آدم یعنی تفکرات مختلف توش هست بگذاره، برای همینم منشور چیزی بود که من همیشه دوست داشتم اتفاق بیفته و در نهایت هم اتفاق افتاد و تو هم میگفتی وکالت خوب نیست چون یک فرده و منجر به سری مشکل میشه که نمیخوام الان اونو باز کنیم، ولی من همیشه
راجع منشورم که منجورم که آخه تو میگفتی مثلا من موزم یه خورده با تو متفاوته، من میگم منش بیا چیز خوبیه چون میتونیم حرف بزنیم اگر حرف من درست باشه چون تضاد در میاد، اگر تو درست باشه یعنی من مجبوری که
راجع به بنداش میشه نقد کرد که بهتر بشه، ولی تو میگی آقا این اصلا کلا رو به یه مسیر بدیه و اصلا کوسچر رو به درد نمیخوره اینا، ولی من فکر میکنم که این یک قدم بسیار مثبت برای شروع خوبه و تو میگی این یأس و ناامیدی آورده و مثلا میگفتی حتی مانی ناامید شده که من میتونم بگم که به نظر من مانی ناامید نشد، حالا خودش هم میتونه تو اپیزود بعدی بگه کیف شده یا نکه،
اگه خودش هم اپیزود بعدی آخر بگه
من الان نمیخوام بکشم واسه، ولی اون راجبه موضوع دیگه بود، حالا بعدا میتونیم اونو بگه خودش صحبت کنه. آره اوکی
اسکرین شات با مضمون.
خیلی خوب.
اون حال مشخصش این بود که راجبه عکس العمل به این جریان مد احتمالاً چی شده بود دیگه، بعد که میگفتش
نه خب همین داشت میگفت، یعنی چقدر بعدی که این چند قطبی هست نمیگفت که منشور باعث نامه شده، داشت میگفتش که چقدر بعدی که ملت به جای اینکه یعنی افراد به جای اینکه خوشحال باشن از این اتفاقی که افتاده دارن سر این در میکنن که اونم حالا هر
با این موافقت خب
حالا همه نه سر
منشور دارن دوام کنن
مشخص همه این نیست، یعنی من
خب حالا من حرفم اینه که
یه نقشه هم هست اینه که خیلی وقتا بین اون بیسه آدم ها فکر میکنن که واقعیت جامعه واقعیتی هست که تو سوشال میدیا هست. من خیلی وقتا مثلا با دوستام با کسایی که تو ایران زندگی میکنن صحبت میکنم بهشون میگم آیا مثلا تو خود ایرانم اینقدر مثلا دعوا هست مثلا توییتر، بعد چیزی که من میشنوم همه میگن نه اصلا واقعا این بحثا نیستش که اینقدر همه تو صورت، یعنی اینا بیشتر درسته. یعنی میشه گفت این اختلاف ها این دعوا ها مشکلات بیشترش خارج از ایرانه و بیشترش تو فضای مجازیه.
درسته. حالا میدونی چیه حالا درست میگی بیشترش، ولی یه نکته داره در ایران یک جریان نومحافظه‌کاری صورت گرفته، خب نومحافظه‌کار سکولار که این تلویزیون من و تو و اینا، ببین از من ایراد میگرفتیم، من میگفتم اینا فاشیستن، بعد هم تو همانی میگفتیم که مثلا اون که الان کشته شد تو خیابون مثلا آرمل شیر خورشید روی تتو داره. یک جریان نومحافظه‌کار در ایران شکل گرفته که در میان اونها هم یأس ایجاد میکنه که اتفاقا موتور محرک جنبش هستن، یعنی موتور محرک جنبش از تفکر من نیستن، موتور محرک جنبش که بود مهسا و اینا به اعتقاد من یک سری جوانانی هستن که دنبال زندگی بودن، زن زندگی آزادی بودن، زندگی بودن، سیاست زده هستن و این هویت ایرانی که زیرا بهش زده شده در جمهوری اسلامی رو هم از آن هویت خود نمیدونن و در اون هویت آقای رضا پهلوی با تلویزیون من و تو و فلان و اینا یک سری علاوه بر اون قشر سنتی، حالا مثلا راننده تاکسی که میگفت رضا شاه مثلا چه میدونم قبرت مثلا نور بباره، یه جور نامفیزه کاری هم در ایران به وجود اومده که میگه آقا مقتدر سکولار مثلا و دموکراسی هم خیلی نه تنها در ایران، در دنیا یک جریان جوان نامحافظه کار راستگرایی که دموکراسی براش اینقدر اهمیت نداره تا این مسئله که مثلا زندگی فلان و اینا، خب که با دنیا واقعیت در روبروی خودم در جریان هستن، خب اون افراد میگم من تو رو دوست دارم، من افراد رو هم دوست دارم، همه رو اینا همشون رو دوست دارم، معذرت دلسوزی میگم، درشون یأس و ناامیدی ایجاد میشه. خب ببینید همه جامعه ایران بله هم بیشتر من معتقدم که بیشتر افراد جمع میکنن، هر کی دل بسته به این جریان چون این جریان محکوم به شکسته اون افراد هم نیروشون تلف میشه.
یه مسئله است اونم اینه که اون افرادی که تو میگی اون جریان نومحافظه کار، اونا چیزی که خیلی دوست داشتن مثلا اون کمپین وکالت دادن بود که اون کمپین وکالت میدم هم نه اونقدرش استقبال شد، نه خیلی میشه گفت به نظر شخصی من کمپین موفقی بود، چون اصلا خیلی نه اونقدر امضای جمع شد نه اونقدر همه دوستشم، و بیشتر همون موقع هم همه منتقدین میگفتن باید بریم فضای متکثر. در آخر نشون میده که آقا تو هر کاری بکنی یه سری آدم ناامید میشن، ولی حداقلش اینه که من فکر نمیکنم همه کسایی که آر پی رو دوست دارن و مشروطه خواه هستن ضد این منشور هستن. خیلیشون موافقن، خیلیشون هم موافق نیستن. یعنی نمیتونی بگه همه اون کسایی که تو ایران
من طرف کسی نمیتونم صحبت کنم.
بعد زمان بده.
ولی من دارم میگم حد بین افراد هر کی به اینا دلبسته، ولی این اداره میکنم. هر کی به اینا دلبسته. یه نفره ده نفره. این جریان اون جریانه. تا حالا بهشون ناامیدی داده. تا حالا هر کاری که شکست خورده. حالا چه ققنوس بود. چه وکالت بود. چی بود. چه
منشور. حالا یه تفاوتی که هست.
تا آخر هم اینا رو بهشون.
ققنوس و وکالت همه از یه دیدگاه سیاسی بود و دیدگاه دیگه سیاسی توش نبود. ولی این دفعه منشور متکثره.
حالا ما راجع به پروژه بعدی ایشون که داشتم صحبت می‌کردیم وقتی که میگم که منشور هم شکست خورد، حالا شما حالا بیا بهونه بیا که حالا اون میشه دیگه بود، ولی این چیز جدیدش خیلی خوبه.
قبل اینه که تفاوت یعنی ما
صادق باشیم با خودتون. من این همه اشتباهاتمو قبول میکنم.
آخه خب تو یه تفاوت خیلی اساسی نمیگی، تو نمیای بگی که آقا پروژه قبلی وکالت همه از یک قشر سیاسی از یک تفکر بوده، ولی منشوریه که احزاب کرد یه سریشون هستن، شیرین عبادی هست، حامد اسماعیلیون هست، مسیح هست، نازنین بنیادی هست و رضا پهلوی هم هست، و این برای اولین بار
عذاب کرد اعلام براءت کردن.
نه اونم دوباره یه سریشون بودن، همشون نبودن، چون حزب کمونه دو تا شاخه داره، یک شاخه بودن.
خیلی خوب این آدم هم نه گفتم بهت، نه اینا رئیس حزب کردن، نه وکیلن، نه روزنامه نگارن، اینا همه فعال مدنی هست، فعال هستن در واشنگتن، توی اون اکوسیستم زندگی میکنن. اشتباهی
بود که بیتون من چند تا
می‌خواستم
اگه فقط راجع به مرتضی گفتم اون یکی از گروه‌ها بود، همه نبود، ولی می‌خوام بگم بالاخره یه گروهی اومدن جلو، این چیز خوبیه و برای همبستگیمون همگرایی باید شکل بگیره و همه به سمت هم برن. و من هیچ چیزی ندارم بگم، فکر می‌کنم همه چیز رو گفتیم، دو ساعت هم شد. امیدوارم که نمیدونم واقعا شاید هیچ گوسه نکنی بشین از این شاخه به اون شاخه پریدن ما رو گوش بده.
نه اشکال نداره، تا حالا شده باشه به هم اشکال نداره، من
آره امیدوارم که
بدن کافیه. آره این آره. پادکست کینگرام آره. البته ولی من خلاصه
که آره
تنهای شخص مده
چاکس من شما گرم بلا
خدافز شبت بخیر.
من دوچار لکنتم ولی پر از حرف، تو قلب من زمستونه نشسته برف. حالا گوش بعد فراموش کن، من همیشه تلخم و همیشه سخت، گم شدم میونه هرچی نیست و هست. حالا گوش